الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به خداوند متعال و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، سلام و رحمت خداوند بر شما. ممنونیم از شما که پای گیرنده خودتون نشستید تا یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های امامت و ولایت رو ان شاء الله ملاحظه بفرمایید. ان شاء الله که تا آخر برنامه هم شما استفاده ببرید و هم ما فیضی رو از رحمت الهی به خاطر نشر معارف شیعه و دفاع از مکتب اهل بیت ببریم. باز هم ما در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه امامت و ولایت، منتها موضوع هم همچنان موضوع قرطاس هست، حدیث قرطاس، حدیثی که خیلی از حقایق رو آشکار میکنه برای بینندگان عزیز و ما آزادانه میخواییم در این برنامه ها بنشینیم پای مکتب اهل بیت و پای میز درس علما و ببینیم بدون تعصب اگر نگاه بکنیم به مسائل و موارد تاریخی و روایات به چه نتیجه خواهیم رسید. در این برنامه ها همه تعصب رو انشاءالله کنار میگذاریم، فقط با دید عقل و منطق نگاه میکنیم به مباحث، انشاءالله که برای همه ما راهگشا باشه. ما طبق معمول هفته گذشته در خدمت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. بنده به نمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی خالصانه‌ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم. موفقیت همه شما گرامیان رو از خدای منان می‌خواهم، از خدا مسئلت می‌کنم، از همه شما بزرگواران و ما خداوند رفع گرفتاری نموده، حوائج ما را برآورده کند، دعای من رو به اجابت برساند.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز و ارجمند، می‌دونید که حدیث قرطاس حدیثی است که در صحیح بخاری و کتب اهل سنت آمده است، در کتب شیعه هم آمده است. موضوع در جلسات گذشته بحث شده در موردش، بحث سندیت حدیث، تصحیح سندی این روایت، این که در صحیح بخاری آمده است، دلالت هاش، برخی از الفاظش که شاید جای سوال داشته باشه برای بینندگان عزیز که معنی اون رو نفهمند، و برنامه هم طبق همون روال گذشته است که کارشناس محترم در قسمت ابتدایی فرمایشات رو خواهند داشت در مورد موضوع. بعد شنونده صدای شما هستیم و پاسخ خواهید دادید به سوالاتی که در این برنامه مطرح شده. اما از اونجایی که هر مبحث علمی و اعتقادی که مطرح میشه ممکنه در اطراف اون سوالات، مباحث و شبهاتی پیش بیاد، برخی از عزیزان ممکنه سوالاتی رو داشته باشن نسبت به حدیث قرطاس که از اونجایی که ما وظیفه‌مون، وظیفه خودمون میدونیم پاسخ بدیم به تمام این سوالات و اشکالات، من از استاد میخوام که مختصری مرور کنن این اشکالات رو و پاسخ بدهن. حضرت استاد، با توجه به اینکه یک بیننده عزیزی هم از عزیزان اهل سنت هفته گذشته روی خط تشریف آوردن، یکی از ایراداتی که گرفتن این بود که این حدیث از طریق ابن عباس هست، عبدالله ابن عباس، و ایشون 10 سال داشته در اون هنگام که در هنگام نقل حدیث، سماع حدیث 10 سال داشته. آیا اهل سنت اصلا همچین حدیثی رو که به نقل از ابن عباس 10 سال است قبول دارن یا خیر؟ و آیا شبیه به این حدیث از افراد کم سن و سالی دارن؟ اصلا آیا عبدالله ابن عباس واقعا 10 سالش بوده اون موقع یا خیر؟ در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. مفوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی یا ابا شاول حل مهدی ادرکنا. بله، یکی از احادیثی که خوب آیان عمدتاً با مشکل مواجه شدند و دنبال این هستند که به یک نوعی خلاصه این حدیث رو زیر سوال ببرن، گاه میان به ابن عباس اشکال میکنن، گاه میان به این که اکتب لکم کتابت با امی بودن پیغمبر، شبهات متعددی حتی در همین سایت سنی آنلاین متعلق به حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان یا آقای مقاله نوشته بود، به قول خودش یک 10-15 از این شبهات کوچه بازاری وارد کرده بود به
حدیث صحیح بخاری.
بله، به حدیث صحیح بخاری. خیلی عجیبه، یعنی خودشون، من یادم هست در همین 4-5 سال قبل که ختم صحیح بخاری بود، یکی از این بزرگانشون گفت تحقیق در صحیح بخاری بدعت و حرامه، ولی وقتی به حدیث کرتاس میرسن، به حدیث حوض میرسن، خلاصه میخوان به یک نوعی زیر سوال ببرن قضیه رو. ولو اینکه یک صحابه هم زیر سوال بره، ولی صحیح بخاری برای شما عرض کنم چیز باشه. نمیدانیم این آقایان چه در سر میپرورانن، میخوان چه کار کنن، با حقایق بازی کنن و به قول اتفاقاتی که افتاده در صدر اسلام و اینها، خوب مبانی اعتقادی این بزرگواران رو متزلزل میکنه، عدالت همه صحابه را زیر سوال میبره، بهشتی بودن همه صحابه را زیر سوال میبره، مطیع بودن همه صحابه در برابر نبی اکرم زیر سوال میبره. خوب بزرگواران دست پا میکنن که خلاصه یک نوع این قضایا را زیر سوال ببرن. و من جالب هست، امروز من فایل هام رو که داشتم یادداشت برمی داشتم، دیدم که جناب آقای مولوی یا مولانا عبدالحمید، که البته به قول این آقایان که میگن دیگه ایشون هم مزدور در آمد، تا الان ایشون برای اینها بود امام و رهبر و برای شما عرض کنم امام زمان، یکی از آقایان گفت و باش مصاحبه میکردن، ولی خب ایشون اومد تو کنفرانس بین المللی وحدت، ایشون شد مزدور دیگه. الان شبکه های وهابی شروع کردن علیه ایشون، حتی من همین امروز بود که مشغول کار بودم، یک دفعه دیدم تو یکی از این شبکه ها یکی از همین مولوی ها در رابطه با این کنفرانس وحدت رو زیر سوال برده، این مورد قبول اهل سنت نیست، اینا چنینن، یک هر لا تائلاتی که واقعا من نمیدانم اینها عقل شعورم دارن یا ندارن. خب من روز سوم رفتم اونجا برای شما عرض کنم، از اون وقت من دیدن تو رسانه ها نزدیک آقای عبدالحمید هم نشسته بودن،
بله،
من یک یا دو نفر بیشتر فاصله من نبود، من دیدم تقریبا اکثریت افرادی که اینجا شرکت کرده اند از اهل سنت هستن، حتی مثل مفتی اعظم تونس، مفتی اعظم سوریه، از علمای بزرگ اهل سنت برای شما عرض کنم مصر، سوریه، برای شما عرض کنم از کشورهای مختلف که آمده بودن، اونا که مخصوصا تو صف جلو بودن من نگاه می کردم، دیدم اکثرا آقایان اهل سنت هستن. حالا این که اهل سنت قبول ندارن چیه؟ و این جناب آقای عبدالحمید در خطبه نماز جمعه شون، من یاد داشتم کردم 23 دی 1386، دوستان مراجعه کنن سایت سنی آنلاین، که البته فیلتر هست این سایت، حالا دیگه آقایان دیگه چطوری میخوان برن دیگه صلاح مصلحت خیش خسروان دانند. ایشون برای شما عرض کنم در رابطه با حدیث گرتاس یک فرمایشی داشت، من همون زمانم که چیز کردم اصلا تعجب کردم، من تکه هایی از این فرمایشات این بزرگوار را میخوانم و هیچ تعلیقی هم نمیزنم اصلا و ابدا. حالا اگر دوستان عزیز من آمدن روی خط، اگر خواستن در فرمایشاتیشون خواستن اظهار نظری بکنن، البته از دوستان شیعه ما اجازه نمیدیم کسی اظهار نظر کنه، ولی از دوستان اهل سنت میتونن. برای شما عرض کنم، میگه نبی مکرم صلی الله علیه و آله، این عبارتش من میخونم، در یکی از آخرین روزهای حیات مبارک و در بیماری وفاتش، خطاب به حاضرین فرمودن کاغذی بیاورید که چیزی بنویسم تا بعد از من امت گمراه نشود. از آن خوب دقت کنن، چیزی بنویسم بعد از من امت گمراه نشود. آن حضرت در حالت خاص و استثنایی بودند و تحمل نوشتن نداشتند. این دیگه واقعا جالبه. پیغمبر میگه چیزی بدید بنویسم. خب این بزرگواران بعد از 1400 سال کشف میفرماین پیغمبر تحمل نوشتن نداشتند. بعد حضرت عمر رضی الله عنه گفت یا رسول الله، شما خود را به زحمت نندازید، کتاب سنت ما را کافی است. حالا این به زحمت نندازید ترجمه ان الرجل لا يهجر یا قد قلبه الوجع، و اصلا حضرت عمر به قول این آقا اصلا خطاب پیغمبر چیزی گفت یا نگفت برای شما عرض کنم. بعد سیدنا حضرت علی رضی الله عنه عرض کردن یا رسول الله، شما بفرمایید من حفظ میکنم. خیلی جالبه. حضرت علی میفرماید من ترسیدم اگر برای آوردن چیزی بروم در این میان آن حضرت فوت بکنن و من در لحظه فوت آنجا نباشم، این وصیت هم از دست برود، لذا گفتم شما وصیت کنید من حفظ میکنم. امام بخاری در ادب المفرد این روایت را آورده. بعد اینجاش جالبه، خیلی جالبه. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن وصیت من در حق نماز است و من میترسم امت من در حق نماز کوتاهی کنند. یعنی اگر نماز را خوب بخوانی دیگه لن تزلو ابدا، دیگه هرگز گمراه نخواهید. با ما نزدیک 200 خورده آیه در قرآن درباره نماز داریم. و سپس درباره زکات وصیت کردند و سومون وصیتشون در حق غلامان و کنیزان خود ترحم کنید. یعنی آی مردم، اگر شما به غلامان و کنیزان ترحم کنید هرگز گمراه نخواهید شد. حالا عرض کردم من حرف زیاد دارم نسبت به فرمایش این بزرگوار، بس علمی هم هست، قصد جسارت هم نیست، ولی این که خب ما در برای شما عرض کنم چند جای صحیح بخاری هست و هر سال هم این بزرگواران ختم صحیح بخاری میگیرن و با عبارتهای مختلف آورده، حالا چطور شد صحیح بخاری دیگه در اینجا هیچ ارزش ندارد، باید برن از ادب المفرد امام بخاری بیاورن، یا بعضی از تعابیری که برای شما عرض کنم، یعنی اینها بهتر از پیغمبر میفهمیدن. پیغمبر میگه هلوم و اکتب لکم، بیایید بنویسم. این میگه نه آقا، شما برای شما عرض کنم خودتون به زحمت نندازید. نمیدونم اگر چنانچه چنین چنان باشد، یا در حالت خاص و استثنائی بودند و تحمل نوشتن نداشتند. حالا یهالین این فرمایش این بزرگوار هست. و بعد مطالب دیگری هم هست که حالا من دیگه نمیخوام خیلی زیاد عزیزان رو در این زمینه معطل کنم، ولی در رابطه با سوالی که جناب آقای حسینی بزرگوار کردن که ایشون میفرماین بر این که ابن عباس بچه بود، یه 10 ساله بود، اصلا 10 ساله اونجا چه کار میکرد؟ بزرگان صحابه رفته بودن اونجا برای عیادت پیغمبر، بچه را که راه نمیدادن. اونا که میگفت کیا رفتن، خب در این سایت میگه اونا که رفته بودن برای عیادت همه از بزرگان صحابه بودن. ما اولین سوالی که از این بزرگواران داریم که میگن ابن عباس چون 10 ساله بود موقع رحلت پیغمبر، 10 سال بیشتر نداشت، یه بچه 10 ساله چی میفهمه؟ خب آقای ابن عباس فقط همین حدیث گرتاس رو بیان کرده یا در کنار این 1660 روایت دیگرم بیان کرده؟ تنها این روایت که نیست، بچه است و روایتش معتبر نیست. یعنی چه؟ 1660 روایت رفت و هوا.
احتمالا اینم آخرین روایتی بوده از پیامبر شنیده و نقل کرده
دیگه. بله دیگه، این آخرین قضیه هم هست. خب قطعا اونا 8 ساله بوده، 7 ساله بوده، 5 ساله بوده، نمیدونم 2 ساله بوده یا در گهواره بوده، از پیغمبر حدیث شنیده و اینها نمیدانیم. آقایان ابن حزم اندلسی یک کتابی داره به نام اسماء الصحابه الرواد و ما لكل واحد من العدد، همون اوائلش صفحه 40 میگه آقا ابن عباس 1660 روایت داشته. خب برای شما عرض کنم این یک نکته. دوم برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه ابن عباس، آقای ابن حجر عسقلانی میگه، خود ابن عباس میگه قبض النبی صلی الله علیه و سلم و انا ابن خمس عشره، پیغمبر از دنیا رفت من 15 ساله بودم و سببه احمد ابن حنبل. خب پس اینی که شما میفرمایید 10 ساله بوده، آنچه را که آقای ابن حجر نقل میکنه جلد 5 صفحه 243 تهذیب و تهذیب، آقای احمد ابن حنبلم تأیید میکند، بس آقای ابن عباس 15 ساله بوده. نکته سوم این که شما میگید ابن عباس 10 ساله بوده نباید به حدیثش گوش کنیم، این با موقعیت علمی ابن عباس از دیدگاه اهل سنت کاملا منافات داره. خود آقای عبدالله عمر میگه کان عمر ید او ابن عباس و یقربه، ابن عباس رو همیشه دعوت میکرد، از مقربانش قرار میداد و میگفت من دیدم پیغمبر یک روزی خلاصه دست بر سر ابن عباس کشید و بر دهان ابن عباس هم آب دهن انداخت و فرمود اللهم فقهه فی الدین و علم و تأویل، خدایا ابن عباس را فقیه دین و عالم تفسیر قرار بده، چون پیغمبر هم آب دهن خودش رو در دهان ابن عباس انداخته و هم دعا کرده، بس دعای پیغمبرم به اجابت رسیده. باز عبدالله ابن بریده میگه برای شما عرض کنم، یک روز من ابن عباس میگه من رفتم خدمت نبی مکرم، دیدم جبرئیل نزد پیغمبر هست. فقال له جبریل انه کائن حبر هذه الامه، آقای ابن عباس جزء استوانه های امت اسلامی هست. فستوس بهی خیرن، وصیت خیر به او بکن. خب جبرئیل هم که میگه حبر الامه هست، آقای عمر ابن الخطاب هم میگه پیغمبر دعای فقه و فدین کرده. از اون طرف عبدالله ابن مسعود میگه نعم ترجمان القرآن ابن عباس. و همچنین برای شما عرض کنم ابن اسیر جزری برای شما عرض کنم میگه من به طاووس یمانی که ملازم ابن عباس بود، ابن عباس هم سن کوچیکی داشت مثلا 15 ساله 16 ساله بود، دیدم آقای طاووس ملازم او هست، گفتم لازم تهاز الغلام، این همه داری دورور این بچه میچرخی؟ و ترکت الاصابر من اصحاب رسول الله، اکابر اصحاب پیغمبر رها کردی میره سراغ این بچه؟ خیلی عجیبه. این روایت رو عزیزان دقت کنن، ابن عسیر در اصول قابه نقل میکنه، متوفای 630 هم هست. میگه من به طاووس گفتم تو اکابر و بزرگان صحابه را رها کردی رفتی سراغ این بچه؟ طاووس برگشت گفت اینی رأیت و سبعین رجلن من اصحاب رسول الله ازا تدار او فی امرن سارو الى قول ابن عباس، من 70 نفر از اصحاب پیغمبر رو دیدم وقتی در یک مسئله بگو مگو می کردند، اینها عاقبت به نظر آقای ابن عباس به عنوان نظر فصل الخطاب مراجعه می کردن. خب این آقایی که می‌فرماد ابن عباس بچه بوده روایتش ارزش ندارد، پس این 70 تا از صحابه در بگومگوهای علمی به ابن عباس مراجعه می‌کردند، پس اینها کارشون نادرست بوده. یا عبارت ابن سعد متوفای 230 در طبقات آورده که میگه من یک روزی وارد عمر ابن الخطاب شدم، از یک مسئله فقهی از من سوال کرد که یعلب بن امیه از یمن براش فرستاده بود. من جواب دادم. عمر از جواب من خیلی تعجب کرد، گفت اشهد انک تنطق عن بیت نبوتین، تو امروز سخنگوی بیت نبوتی. ببین چه تعبیر بزرگیه، عبارت از خلیفه دوم. این سه جواب. جواب چهارم که آقایان میگن فقط از عبدالله ابن عباس، خب آقای طبرانی در موجه موسد همین قضیه حدیث گرتاس را از قول خود عمر ابن الخطاب نقل کرده که میگه لما عمر از النبی صلی الله علیه وسلم قال ادعولی به صحیفتین و دواتین. خود خلیفه دوم میگه پیغمبر در اون آخرین بیماریشون فرمودن قلم دواتی بیاورید، من بنویسم چیزی که بعد از او هرگز گمراه نشوید. فکرهنا ذلک اشد الکراهه، به شدت از این کار پیغمبر ما ناراحت بودیم، بدمون می آمد. دوباره گفت ادعولی بی صحیفتون اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده. دوباره پیغمبر گفت، تکرار کرد سخنش را. صحابه کاری نکردن. فقال النصف من وراء الستر، زنهایی که پشت پرده بودن گفتن الا تسمعون ما یقول رسول الله، به صحابه اعتراض کردن نمیشنوید پیغمبر چی میگه؟ چرا قلم کاغذ برای پیغمبر نمیارید؟ فقلتو، عمر ابن خطاب میگه من گفتم انکن نه سواهبات و یوسف، شما همون جزئه به قول دلباختگان یوسف هستید. ازا مرز رسول الله اشرتون نه ایونکون نه، پیغمبر که وقتی مریض میشه اشک چشمتون رو میریزید. و ازا صحه رکبتون نه اونقه، پیغمبر که دیگه سالم میشه به گردن پیغمبر سوار میشه. خب اینم دیگه اولا حدیث گرتاس از قول خلیفه دوم، و ثانیا این تعبیری که ایشون داره بر این که نسبت به زنان پیغمبر جلوی چشم پیغمبر همچه تعبیری کرده. حالا من نمیدانم این آقایی که این مقاله را نوشته یا اون آقایی که اشکال میکنه، اگر یک همچه حرفی کسی نسبت به همسران شما بزند آیا شما خوشتون میاد؟ این رو توهین نمیدانید یا نه خوشتون نمیاد توهین میدانید؟ پیغمبر اکرم وقتی این سخن منو شنید فرمود دعوهن نه، این زنها را رها کنید. فإنهن خیر منکم، این زنها از شما صحابه بهترن. دیگه خوب بد بگن مال خوب بد بیخیرش صاحبش. آقای طبرانی متوفای 360 از زید ابن اسلم از پدرش از عمر ابن الخطاب، اینم معجم موسد طبرانی جلد پنجم صفحه 288. و همچنین روایت احمد ابن حنبل از جابر، از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده. برای شما عرض کنم بر این که احمد ابن حنبل گفتن بر این که چیه این عبارت را، جابر ابن عبدالله انصاری میگه ان النبی دعا عند موته بصحیفه لیکتب فیها کتابا لا یزلون بعده، پیغمبر خواست یک کاغذی در وصیت نامه‌ای بنویسد که مردم گمراه نشوند. فخالف علیها عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب با این کار پیغمبر مخالفت کرد، حتی رفضها و مانع شد. پس این که این روایت فقط از عبدالله ابن عباسه، این اشتباس هم از خلیفه دوم هم از جابر ابن عبدالله انصاری.
پنجم گیریم که بابا آقای عبدالله عباس 10 ساله بوده. آیا 10 ساله بودن با مبنای رجاله شما منافات دارد؟ این خطیب بغدادیه. برای شما عرض کنم، نقل می کند از ابو عاصم، میگه ذهبت به ابنی الى ابن جریج، من همراه پسرم رفته بودم پیش آقای ابن جریج، عبدالملک ابن جریج، همون آقایی که خیلی کم اشتها بود، 70 تا 80 تا زن سیغه‌ای داشته، 1000 ماشاءالله. بله، میگه من با پسرم رفته بودم و هو ابن اقل من 3 سنین، پسر من 3 سال بیشتر نداشت. یحدثه بهذا الحدیث والقرآن، و این پسر من برای شما عرض کنم اونجا، حالا یحدثه بهذا الحدیث والقرآن، حالا فاعل یحدثه پسر 3 ساله من یا ابن جریج باشه هیچ فرقی نمی کند، بچه 3 ساله چه تحمل حدیث بکند چه نقل حدیث بکنه هیچ فرقی نمی کند. آقای ابن عباس هم در 10 سالگی تحمل حدیث داشته نه نقل حدیث، یعنی حدیث شنیده. بعد ابو عاصم میگه نه آقا، هیچ اشکالی ندارد که بچه حدیث یاد بگیرد در این سن 3 سالگی، در سن 3 سالگی. خیلی عجیبه، اگر 3 ساله باشد حدیثی بشنود اشکال ندارد، ولی ابن عباس 10 ساله حدیث شنیده، این حدیث باید زیر سوال بره. باز خطیب بغدادی دارد میگه و من اظرف شیء سمعنا فی حفظ الصغیر، ظریفترین و جالبترین چیزی که من شنیدم در رابطه با حفظ حدیث بچه های کوچک این هست که ابراهیم سعید جوهری گفته من دیدم یک بچه 4 ساله بردن پیش مأمون، برای شما عرض کنم داره قرآن میخواند و تفسیر قرآن میکند، غیر انه اذا جاء یبکی، وقتی که گرسنش میشد گریه میکرد این بچه. خیلی جالبه، یعنی مفسر قرآنه، بچه 4 ساله مفسر قرآن، همینجا که داشت سخنرانی میکرد همین که گشنش میشد گریه میکرد، مامان شیر بده، بابا آب بده به من، نان بده به من. عجیب. این دوستان اگر همین ایزاجا ایبکی را تو نرم افزار الجام الکبیر بزنن، چندین کتاب های معتبر اهل سنت این عبارت خلاصه این مفسر 4 ساله قرآن که وقتی گشنش میشد گریه می کرده. جالب این است که ابن تیمیه هم خلاصه در اینجا از غافل عقب نمانده. در اختصار علوم الحدیث ایشون در رابطه با کیفیت شنیدن حدیث و تحمل حدیث و ضبط حدیث میگه آقا یصح و تحمل صغار از شهاده و الاخبار و کذالک الکفار اذا عدوا ما حملوه فی حال کمالهم و هو الاحتلام و الاسلام. اگر چنانکه یک بچه یا اصلا یک کافر در دوران کودکی روایتی رو بشنوند و بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدن یا مسلمان شدن روایاتی که در دوران کودکی یا در دوران کفر شنیده بودن نقل کنند اشکالی ندارد، و اینکه بچه های کوچیک هم احادیث پیغمبر رو یاد بگیرن هیچ مشکلی نیست. بعد ایشون میگه عادت در جمعی تمام عصرها این بوده که خلاصه یک بچه قبل از اینکه 5 سالش تمام بشود اینها حدیث میشنیدن. ببینید بچه ها در سن 5 سالگی پای درس محدثین میشنیدن. و قال بعضهم ان یفرق بین الدابت والحمار، میگه بچه اگر بین خلاصه اولاغ و شتر فاصله فرق بگذارد صحیح هست که بیاد چیکار کنه حدیث بشنود. یعنی اگر یک حیوانی رو دید تشخیص بده بابا این حیوان اولاغه یا شتره، همین اندازه عقلش برسد، برای سماع حدیث و تأمل حدیث اشکالی نداره. خب آقا شما که دیگه میگید آقای ابن عباس 10 ساله بوده، هم بین شتر و اولام و هم بین قطعاً به قول نر مادش هم فرق میگذاشته، و اون عباراتی هم که از آقایان علمای اهل سنت ما نقل کردی. بعد برای شما عرض کنم همین قضیه که نقل کردیم، ایشون نقل میکنه میگه بعضیا گفتن 20 ساله باید باشه، بعد اون 4 ساله‌ای که رفته بود پیش مأمون این رو ایشون نقل میکنه که این 4 ساله مفسر قرآن بود، ولی هر وقت گرسنه‌اش میشد گریه میکرد تا سر درس تفسیر بیارن خلاصه آبی و نانی و شیری چیزی بهشون بدن. در رابطه با عبدالله زبیر در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 128 روایتی نقل میکنه. آقایان میگن آقا این روایت رو عبدالله زبیر در 4 سالگی شنیده بوده. عجب، عبدالله زبیر یک روایت در 4 سالگی از پیغمبر شنیده و نقل کرده، آقای مسلم ابن حجاج هم نقل کرده، از آب تکان نخورده، ولی آقای ابن عباس در 10 سالگی حدیث گرتاز رو شنیده دارن نقل میکنه، آقایان دارن آسمان را خراب میکنن. این هم شرح آقای نبوی هست که ایشون برای شما عرض کنم در اینجا اثبات کرده، برای اینکه این قضیه مربوط به خندقه. برای شما عرض کنم سال 4 هجرت، در اون زمانم آقای عبدالله زبیر 4 سال بیشتر نداشته، آقایان میتونن مراجعه کنن. نکته بعدی برای شما عرض کنم باز در همین زمینه هست که آقای خطیب بغدادی هم میگه از موسی بن هارون سوال کردم بچه کی میتونه خلاصه سماع حدیث بکنه، گفت اذا فرق بین البقره والحمار، بین این که این شتر ماده و اولاغ، بین گاو و اولاغ تشخیص داد میتونه سماع حدیث داشته باشه، تأمل حدیث داشته باشه، یعنی میتونه بین یا این اولاغه یا این گاوه. خیلی عجیبه. جالب اینجاست آقای محی الدین عربی چیز جالبی نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم دختر من زینب در حال رضائه بود، کمتر از 1 سالش بود، در دامن مادرش بود. آقا ببینید این معجزه ها عجیبه، ولی ابن عباس بنده خدا دیوارش خیلی کوتاهه، میگه من از این دخترم که 1 ساله بود شیر میخورد سوال کردم، دختر خانم عزیز من ما تقولین فی الرجل یجامع حلیلته ولم ینزل، اگر یک مردی با همسرش نزدیکی کنه ولی انزال منی نشود چه حکم دارد؟ خیلی عجیبه، اینه باید از دختر سوال بشه، دختر 1 ساله. فقالت یجب علیه الغسل، باید بره غسل بکنه. واقعا مرحبا، هزار مرحبا. میگه فتعجب الحاضرون من ذلک، اصلا همه جا خوردن بر اینکه دختر 1 ساله من از این مسائل جنسی میتونه جواب بده. خیلی واقعا نمیدونم دیگه، به نظر من دیگه قضاوت رو برده بینندگان این نویسنده این مقاله، یه مقداری به عقل مبارکشون مراجعه کنن، به این مطالبی که ما داریم عرض میکنیم یک نگاهی بکنن و ببینن چیه. یا به قول همین قضیه خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابو جهل، خب این آقایان نقل میکنن از مسور ابن مخرمه، خب آقا این قضیه در سال 2 هجرت اتفاق افتاده که اون زمان اصلا مسور ابن مخرمه یا اصلا به دنیا نیامده بوده یا 2-3 ماه بیشتر نداشته، چون ابن حجر و دیگران دارن مسور ابن مخرمه سال 2 هجری به دنیا اومده، این قضیه خواستگاری از دختر ابوجهل مال دوم هجرته. حالا یا اگر آمده مثلا یک ساله بوده شنیده، یا نه اصلا برای شما عرض کنم در رحم مادر بوده این روایت رو شنیده. خب این آقایان این همه با آب تاب و حدیث فاطمت و بزعتون منی من اغذبها فقط اغذبنی رو میخوان زیر سوال ببرن که آقا این در رابطه با امیرالمومنین بوده. راویش کیه؟ آقای مسور. مسور کی به دنیا اومده؟ سال دوم هجری. این خواستگاری کی بوده؟ سال دوم هجری. خیلی عجیبه، اونجا هیچ اشکالی نداره. ولی اگر چنان که برای شما عرض کنم ابن عباس بیاد حدیث گرتاس رو نقل کنه، این دیگه آسمان باید بیاد زمین. من دیگه گمانم به همین اندازه، چون حرف من زیاد دارم و یه مقداری فرصت بدیم که دوستان بینندمون بیشتر صحبت بکنن و عزیزانمون از شیعه و سنی انشاءالله بیان روی خط و سوالاتی که در این زمینه هست انشاءالله بزرگواری کنن جواب بدن. و این مطالبی هم که ما امشب عرض کردیم در این زمینه هم هر کدام از عزیزان نکته‌ای دارن برای شما عرض کنم، نکته نظری دارن، ما در خدمت این برای شما عرض کنم بزرگواران هستیم. بله. حالا این سوالاتی که بود جناب آقای
من یک بارم خود بخونم.
بله یک دفعه برای شما عرض کنم بفرمایید تا ببینیم که چی هست. بله.
بسیار عالی. بینندگان عزیزی که میخوان تماس بگیرن با این برنامه و انشاءالله روی خط بیان، ابتدا باید سوالات ما رو پاسخ بدن و بعد اگر سوالی هم داشتن در زمینه امامت و ولایت میتونن مطرح کنن انشاءالله. سوال اول این است که مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال دوم، هدف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال سوم، چه برخورد صحابه نسبت به درخواست نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ سوال چهارم، چه کسانی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جسارت کرده و نسبت هذیان دادند و هدف آنان چه بود؟ سوال پنجم، آیا این نسبت هذیان با عصمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم منافات ندارد؟ سوال ششم، عکس العمل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ سوال هفتم، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ ان شاء الله بینندگان عزیزی که روی خط تشریف آوردن هر کدام از این سوالا رو که خواستن انتخاب بکنن پاسخ بدن. شنونده تماس های شما خواهیم بود بعد از یک میان برنامه زیبا راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام. يشهد عالم الدار وعن هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار وياك عالحلوة وعالمرة يا حبنا الأولي وين نلقالك مثل وانت الولي ونعم الولي نور في قلب اللي يحبك والله يا حيدر علي الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم مظلومين بحبك نقبل لمنك يا حيدر مظلوم الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم وما نعوفك في العمر لو كل عمرنا نبتلي على حبك يا حيدر على حبك يشهد عالم والله يشهد عالم وعن هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار دين حيدر في الهوى
ان على حب نستم ما يهمنا ننتصر لنا اللي يحب منتصر فاز من مات على دينك والقاضى بحب العمر على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
هالمبدأ متجذر بينا من يقدر يخنق هالصوت
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت
دين انت يا علي نسعى للو فوق الجمود
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، ممنونیم از شما که با ما همچنان همراه هستید. انشاءالله در این بخش شنونده صدای شما، پاسخ به سوالات شما و همچنین اگر سوالی دارید انشاءالله در خدمتتون هستیم که مطرح بفرمایید. تماس اول آقای موسوی از سنندج از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای موسوی
الو، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسینی عزیز مجری خوشتیما و جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام
آقای حسینی، اگه اجازه بدید من نوبت خودم به یکی از دوستانم که دمکیک کنارمه اشکال نداره؟
ایرادی نداره، از عزیزان اهل سنت اصلا دوستتونم.
بله اونم
فقط اسمش هم بفرمایید ان شاء الله که ما
تشکر گوشید.
بله اسمش هم زینبش بکنیم مثل دوست
عزیز. سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
من داشتم به سوال خودم در مورد حدیث قصاص داشتم، اگه بدید اجازه بدید خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید
عزیزم.
شما خودتون هم معرفی میفرمایید؟
بله منم موسوی هستم از سنت.
شما هم موسوی هستید پس ایرادی نداره چون اسمتون مشابه دوستتون، حالا شاید برادر باشید به هم دیگه. بفرمایید به خاطر اون تایتل پایین ما گفتم.
بله این که پیامبر اون مطلب رو عرض نکردن، سوال من از شما اینه که از کجا شما فهمیدید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن امامت سیدنا علی رضی الله عنه رو مطرح بکنن؟ آیا علم غیب دارید؟ از کجا فهمیدید اون مسئله رو رسول الله مطرح نکردن؟ شما از کجا فهمیدید که رسول الله میخواستن امامت حضرت علی علیه السلام رو مطرح بکنن؟
باشه الان میخواید پاسخ بگیرید؟
بله جناب دکتر،
جواب بدم. چشم، این رو برای شما عرض کنم، مانیتورتون رو میبینید یا نمیبینید شما؟
بله میبینم.
آقای بدرالدین عینی متوفای 855 هجریه، از آقای سفیان ابن عیینه میگه اراد ان ینس علی اسامل خلفاء بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. عمدت الغاری جلد 2 صفحه 171. ابن حجر میگه اراد ان ینس علی اسامل خلفاء بعده. قسطلانی میگه اکتب لکم کتابا فیه نس علی الائمه بعدی. احمد امین مصری میگه پیغمبر اراده کرده بود اون افرادی که بعد از خودش مهاد خلافت رو به دست بگیره اونها رو معین کنه. این آقایان از کجا این رو برای شما عرض کنم متوجه؟ آقای سفیان ابن عیینه هم که ببینید که آقای برای شما عرض کنم شافعی، قطعا شما شافعی هستید دیگه. امام شافعی میگه لولا مالک و سفیان لذهب علم الحجاز، اگر مالک و سفیان ابن عیینه نبود علم حجاز از بین میره.
متشکرم جناب دکتر.
جان دلم.
خب اونها از کجا فهمیدن؟ اونها هم که
همین دیگه شما همین از هر کجا اونها استفاده کردن؟
بحث من اینه که رسول الله اون مطلب رو مطرح نکردن. ابن حجر از کجا فهمیده؟ اون دیگر کتابا از کجا فهمیدن؟ رسول الله مطلب رو مطرح نکرده، چه شما بگید چه ابن حجر، چه فرقی به حال ما میکنه؟
آها میدونید از کجا فهمیدن؟ ببینید پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین فرمود اینی تارکون فیکم الثقلین ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. اونجا فرموده بود لن تزلو بعدی.
اهل سنت جان میگن پیامبر میخواست امامت سیدنا ابوبکر صدیق رو مطرح بکنه چون تو ما پیامبر
بودن. آقای موسوی جان عزیز دلم، شما بزرگواری کنید، یه تحمل کنید، من عرضم تمام بشه بعد فرمایشات رو ما شنونده هستیم. ببین عزیز من، این که پیغمبر اکرم چی میخواست بگه شما به ما جواب بدید. آقای ابن حجر، آقای بدرالدین عینی، برای شما عرض کنم آقای قسطلانی، این آقایان بزرگواری کنید به ما توضیح بده. از علمای اهل سنت هم هستن، علمای شیعه هم که نیستن و هیچ کدامشون، از استوانهای علمی هم هستن اینها، آقای عینی، قسطلانی، ابن حجر، احمد امین مصری، شما به ما جواب بدید که این آقایان از کجا متوجه شده بودن؟ این میتونید جواب بدید اول به ما؟
بله، نمیتونم. خیلی راحت، اگه 100 نفر دیگه هم گفته باشن چون پیغمبر مطرح نکرده حرفشون حجت نیست. اگر پیغمبر امامت رو مطرح کرده همه قبول میکنیم، ولی پیغمبر حرف رو نزده. صدای دیگه هم مثل ابن حجر بگن ما قبول
نمی‌کنیم،
چون اون مطلب رو عرض نکردن.
کلمه عرض نمیگم، نفرمودن. کلمه یه عرض از پایین به بالاست، از بالا به پایین میگن نفرمودن.
بله نفرمودن.
بله، برای شما هستم برادر بزرگوارم. ببینید شما فرمود علم غیب دارید یا نه، من گفتم بفرمایید. آقای عینی، ابن حجر، غیره، از آقای سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه متوفای 198، یعنی تقریبا عصرش نزدیک به عصر نبوته. خب شاید کتاب‌هایی بوده، احادیثی بوده که این احادیثی که سوزاندن از بین بردن در اختیار آقای سفیان ابن عیینه بوده، از اینها استفاده، اجازه بده، استفاده کرده. پس این که تنها ما نگفتیم، آقایان بزرگان اهل سنت این رو گفتن. و ثانیاً کلمه لن تزلوا بعده، پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین هم همین جمله را گفت، در حدیث قرطاس هم همین رو فرمود. چیزی من در میان شما میگذارم، اگر تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. در حدیث ثقلین خوب دیگه مشخصه، کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. در اینجا هم گفت لن تزل اکتب، خواست بنویسد یک چیزی را. ولذا احساس کردن اگر چنانچه گفتار پیغمبر باشه مثلا جلوگیری میکنن، غیره میکنن، نقل بشه، نقل نشه. ولی دیگه وقتی نوشته شد دیگه در اونجا نمیتونن برای شما عرض کنم بیان انکار کنن. بعد شما میفرمایید که اگر پیغمبر در رابطه با این که یک نکته دیگر هم فرمودید، گفتید بر این که این میخواست خلافت سیدنا عمر رو برای شما عرض کنم بیان کن، سیدنا ابوبکر را، اینه فرمودید دیگه.
نه میگم همینجوری،
نه میگید بعضیا میگن میخواست خلافت ابوبکر رو چیز کنه. آها، خدا انواد شما را بیامرزه. ببینید این روایت با صحیح بخاریه. ابن عباس میگه این الرضیه کل الرضیه، مصیبت، تمام مصیبت جهان اسلام به خاطر این است که نگذاشتن پیغمبر وصیتشو بنویسه. خب اگر بنا بود، خب جناب ابوبکر خلیفه است و بنا هم بود خلافت ابوبکر رو بنویسه، این اتفاق افتاد دیگه، از این به عنوان رضیه و بالاترین مصیبت جهان اسلام بس معنا نداشت. پس معلوم میشه پیغمبر اکرم چیز دیگری میخواست بنویسه و در خارج چیز دیگری اتفاق افتاد. این دو. فرمودید بر این که اگر پیغمبر فرموده بود در رابطه با این که این حدیث کسی را به عنوان خلیفه معین کرده بود، خب هیچ کس برای شما عرض کنم این کار نمی کرد. ببین برادر بزرگوارم، این کتاب رو می بینید، کتاب صحیح جامع الصغیر مالکیه، آقای ناصرالدین البانی، حتما اسمش هم بارها شنیدید. این هم صفحه اول کتاب. این هم این روایت که می فرماید اینی تارکن فیکم خلیفتین، دو تا خلیفه میگذارم میروم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، و اینهما لن یفترگا حتی یرد علی الحوض.
ناصرالدین البانی هم میگه این روایت صحیحه. خب پیغمبر از این بهتر برای شما عرض کنم بیان کنه، یا برای شما عرض کنم این تعبیری که هست که پیغمبر اکرم فرموده باشد که یا علی تو خلیفه بعد از من هستی، این هم باز آیه موسوی بزرگوار به گل روی حضرت عالی، این کتاب سنه هست مال آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 با زلال الجنه به قلم ناصرالدین البانی، اینم صفحه اول کتاب برادر بزرگوارم، اینم جلد دومش. بعد در اینجا پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب گفت انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، تو خلیفه من هستی در حق تمام مؤمنین بعد از من. آقای ناصرالدین البانی هم میگه سند صحیحه و راویانش هم ثقه هستن. و این هم صفحه کتاب 565، این هم کتاب از سنه ابن ابی عاصم باز در جلد اول با تحقیق پروفسور باسم بن فیصل، بازم اینجا میفرماید حضرت پیغمبر و علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیان و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. ایشون هم میگه این سندش صحیحه، برای شما عرض کنم مشکلی هم نداره. خب پیغمبر اکرم به چه زبانی بگه؟ این هم که روایت صحیحه. حالا حضرت علی بفرماد یا این روایت ها دروغه یا نه مردم خلیفه منصوب پیغمبر رو رها کردن سراغ دیگری رفتن. حالا بفرماد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم جناب دکتر، هر روایتی که به غیر از صحیحین ما باشه و سنن اربعه باید اون روایت بررسی بشه و صحت و سقمش مشخص بشه. اما من جوابم هنوز نگرفتم، شما از کجا فهمیدید که رسول الله
آقا جان شما ببین آقای موسوی جان آقای موسوی ببین دونه دونه حرفای من رو ببین، من آمدم گفتم شما اینه گفتی اینه گفتی، اول گفتی باید بررسی بشه. آقای ناصرالدین البانی یکی از متخصصین و متبحرین در علم رجاله، همه قبول دارن اهل سنت، ایشون میاد میگه بررسی کرده سندش هم معتبر صحیحه. نه این اول دونه دونه جواب بدید، من در خدمت شما هستم. فرمودید پیغمبر اگر خلیفه معین میکرد مردم قبول میکردن.
بله.
گفتم پیغمبر به علی گفت انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، ناصرالدین البانی هم میگه روایت معتبره.
بله اون در یکی از سفرها بود که رسول الله حضرت علی جانشین خودشون کرد، نه برای همیشه.
فی کل مؤمنین من بعدی برادر عزیز،
بعدش بله بعد اینکه میره سفر دیگه، رسول الله که نیست سفره،
یعنی بعد از اینکه رفتن سفر.
بله این یه مورد. جناب دکتر امامت شما اصل دینه،
آقا جان اجازه بدید همینجا انت خلیفتی اجازه آقای آقای موسوی جان
دیگه لازم نیست که رسول الله حدیث قضا
سمت آقای موسوی جان
شده الیوم اکملت لكم دینکم، مگه در قضیه
خود رسول الله حضرت علی رو انتخاب
نکردن؟ دیگه چه دلیلی داره شما برید سراغ حدیث قضا؟ تو بحث امامت اینجا تموم شده دیگه، اونجا هم شک دارید؟
خب تموم شد.
اما مبحثی که اینجا من دارم اینه که
بله. فرمایشتون هر وقت تموم شد بفرمایید که استاد پاسخ بدن.
چش من چند مورد رو مطرح میکنم، قطع میکنم.
خب همینجا دیگه الان چند مورد مطرح کردید؟
من هنوز سوالامو مطرح نکردم.
ببینید ما برای امامت که سراغ حدیث قرطاس نرفتیم اول کار بریم.
دارید امامت رو ثابت میکنید دیگه، امامتی که هیچ اشاره‌ای بهش نشده.
اصلا پیامبر می‌خواست که ابوبکر جانشین من، عمر چرا اجازه نداد بنویسه؟
به خاطر اینکه وضع رسول الله خوب نبود، شرایط روحی خوبی نداشتن. مگه در صلح حدیبیه؟ یعنی هر جا پیامبر یه حرفی بزنه صحابه مخالفت بکنن، اونجا و ما ينطق عن الهوى. پس در صلح حدیبیه هنگامی که رسول الله به حضرت علی دستور دارن که یار علی رسول الله، اون رسول الله رو پاکت، حضرت علی از تعصبی که داشت گفت والله لا يمحو کعبه.
خب همین سوال رو استاد جواب بدن.
آقای مصطفی این دلیل برای من میتونه بیاری مدرک؟
چی رو؟
همون در رابطه با حدیبیه را
سند
بفرمایید.
شما در صحیح مسلم و صحیح بخاری سرچ بکنید امح رسول الله.
بفرمایید من که نمیخوام، چه شما دارید میگید همچه جمله ای گفت، شما بفرمایید کدام جلد کدام صفحه است من بیارم.
من عربی دارم، شما مکتب شامله رو دارید؟
از کتاب خودش اونجا داره آدرس میده. آخه
کی؟ نه آقا اجازه بدید برادر عزیز من
ابدا.
آقای موسوی اجازه میدید؟ آقای موسوی.
بله.
شبهتون اینه، میفرمایید همینطوری که اینجا پیامبر حالش خراب بود، بعد عمر گفتش که نه حق نداری به پیامبر ننویسه، داره اینجا حضرت میگه اونجا هم حضرت علی به خاطر اینکه نام پیامبر رو حاضر نشد پاک بکنه، پس اینها دوتا برابرن، درسته؟
حضرت عمر این مسئله نبودش.
آقای موسوی، آقای موسوی،
بله،
ارتباطمون دو طرف هست دیگه.
بله
بفرمایید. چرا اونجا آیا پیامبر خوشحال شدن از این کار؟ همون روایتی که خودتون دارید. آیا در زمان که خلیفه دوم گفت پیامبر نفرمودن پاشید اونجا برید بیرون و بعد از اینکه
امیر بعد حضیان به پیغمبر داد علی بن ابی طالب؟
حضیان نیست.
خب اجازه، اونجا هم پیغمبر عکس العمل نشان داد، گفت از جای از محل من پاشید برید بیرون.
بله خب حضرت عمر که علم غیب نداره بفهمه پیامبر ناراحت میشه یا نمیشه.
خب بعدی که ناراحت شد چرا گوه نگو؟ آقای موسوی،
آقای موسوی،
ببینید آقای موسوی اینجوری نمیشه. آقای موسوی عزیز،
بله،
آقای موسوی علم غیب نداشت خلیفه دوم، درسته؟
بله.
بعد از اینکه پیامبر گفت پاشید برید بیرون، فهمید عصبانی شده پیامبر یا نه؟
بله.
چرا همونجا نگفت من اشتباه کردم پیامبر، بیارید پیامبر بنویسه؟
یعنی حضرت عمر بگه اشتباه کردم همه مشکلات شما حل میشه؟
نه، مشکلات ما اینجوری هم حل نمیشه عزیز.
بله عزیز من، اگر چنانچه همین وصیت میشد، پیغمبر اکرم میفرمود اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا. اگر این نوشته میشد دیگه هیچ افتراقی اختلافی ایجاد نمیشد. خود پیغمبر میگه اکتب لکم کتابن برای شما عرض کنم، لن غیر از اون، اگر من این کتاب رو نامه را بنویسم دیگر کسی بعد از من به هیچ وجهی اختلاف نمی کند.
دکتر، حضرت عمر به پیغمبر گفت حضیان گفتی، حضرت علی در اون جلسه حضور داشت یا نه؟ این شجاعت علی به چه دردی
میخوره؟
خب حالا ببین عزیز من، ببین 50 تا سوال داری مطرح میکنی. ببین برادر عزیز من، رفتی سراغ برایش، از این طرف میره سراغ حدیبیه، از اون طرف میاد. آیا در حدیبیه علی بن ابی طالب گفت ان الرجل لا یهجر؟ پیغمبر فرمود از پیش من پاشید برید بیرون یا نه؟ پیغمبر اکرم نظر علی بن ابی طالب رو تأیید کرد، گفت باشد، یا علی پاک نمی کنی، بده من پاک بکنم با خیلی خوشحالی. اینه چرا دارید مقایسه می کنید؟ این انصافه؟ یعنی فردای قیامت امیر المومنین از شما سوال کنه آقای موسوی چه جوابی داری؟
من میگم حضرت علی شما باید قطعا از پیامبر دفاع میکردی، چون عمر به پیامبر.
آقا جان شما اول قضیه حدیبیه رو تکلیفش روشن کن. اضافه بر این که ببینید در حدیبیه
قصدی نداشت که بگه پیامبر داره هزیون میگه.
آقای موسوی اجازه بدید دیگه استاد.
اگه حضرت نافرمانی باشه اونجا حضرت علی نافرمانی کرد.
برادر عزیز،
بله
برادر عزیز، اجازه بدید استاد فاصله رو بدن، بعد میریم مرحله بعدی. اگر دوست،
بله ببین عزیز من، شما اومدی ببین یک طوری میخوای عزیز دل من بلبل زبانی کنی. ما هم قبول داریم بلبل زبانی، ولی دونه دونه ما میگیم اللهم بیر ببیر، دونه دونه بگو آقا این اشکال رو دارم من جواب بدم، اشکال دوم، اشکال سوم. اولا این نرم افزار الجام الکبیره، این دقت کن عزیز من. بعد از اینم خواستی بری روی سراغ قضیه حدیبیه، دوستان مانیتور منو محبت کنن، این نرم افزار الجام الکبیر برای شما ارتم. ابن بکشار میگه اهل کتب علی کتابم بینهم فکتب محمد رسول الله فقال المشرکون لا تکتب محمد رسول الله. مشرکین گفتن نام محمد رسول الله ننویس، گفتن این نام رو محو کن. فقال کی؟ المشرکون لعلی امه، یا علی نام رسول الله رو پاک کن، مشرکین از علی میخوان پاک کنه. فقال علی بن ابی طالب گفت ما انا بالذی مها، من هرگز کلمه رسول را پاک نمی کنم.
اینجا عمر گفت تو کسی نیستی که به ما بگی بیاری.
ببین برادر عزیزم، اینه چیز نکنید، مردم را اغرای به جهل نکنید. مشرکون دارن میگن بر این که یا علی نام رسول الله رو پاک کن، علی میگه من پاک نمی کنم. بعد بگو مگو بین علی ابن ابی طالب و مشرکین، پیغمبر فمها و رسول الله به یده، پیغمبر آمد این کلمه رسول الله رو پاک کرد. اضافه اونجا بس سر اینه، اینها میخوان کلمه رسول الله رو پاک کنن. یعنی یک چیزی که رسالت نبی مکرم را زیر سوال میبره. در قضیه برای شما عرض کنم قرطاس پیغمبر میگه من بنویسم چیزی که هرگز گمراه نشوید، هرگز بعد از او کسی برای شما عرض کنم. ببینید باز این کتاب معجم الکبیر رو دوستان مانیتور منه بدن، ببینید میگه اکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدی ابدا، بعد از من دیگه کسی اختلاف نکنه. این معجم کبیر جلد 11 صفحه 30، مسند احمد جلد اول صفحه 293 میگه لا یختلف منکم رجلان بعدی، اگر من این نامه را بنویسم دیگه حتی دو نفر با هم اختلاف نمی کنن. کتاب به این مهمی، وصیت به این مهمی. خب آیا این واقعا زیبنده است در رابطه با این مسئله بیان بگن نستدیر بالله نبی مکرم هذیان میگفت؟ آیا این صحیحه عزیز دل من؟
پیامبر حضرت عمر نفرموده پیامبر هذیان میگه، جناب دکتر فرمود شرایط روحی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرض وفاتش بودن، چند روز بیهوش.
کجا داره بفرمایید کجا داره که عمر گفته باشه پیغمبر حالش خوب نیست؟
گفته شرایط روحی مناسب نیست. کجا بعدش میشه همون هذیان که شما دنبال اون میگردید؟
خب همون لفظ رو بیارید ببینیم از کدوم لفظش میاد.
جناب دکتر مگر در
کدام عبارت، یک عبارتی بفرمایید من نرم افزار سرچ کنم بیاد.
یک دین ما کامل نشده، خب وقتی دین کامل شده دیگه ضرورت
نداره. ببین بس پیغمبر نستجیر بالله متوجه نبود که دین کامل شده یا کامل نشده.
قبلا گفته دوباره تاکید بکنه رو اون مسئله.
چرا عمر نذاشت همین رو،
همین رو چرا پیغمبر فرمود برای شما عرض کنم عمر نگذاشت؟ نه بفرمایید
جانم.
یا پیغمبر راست میگه یا خلیفه دوم راست، کدامشون راست میگن؟
سوالی باید دیگه تکرار میکنی جانم؟
بله
سوالی باید دیگه تکرار میکنی.
پیغمبر میگه من چیزی بنویسم گمراه نشوید.
بله.
آقای خلیفه دوم میگه من ما احتیاجی نداریم. پیگمبر داره هذیان میگه. یعنی پیغمبر خودش متوجه نیست که حالش خوب نیست. عمر متوجه بود.
دکتر حضرت عمر که علم غیب نداره بفهمه که پیغمبر داره امامت حضرت
علی. چرا علم غیب داشت حالش خوب نیست پیغمبر؟ آقای موسوی.
بله خب جناب دکتر سوال منو جواب بدید تو رو به خدا. حضرت علی در اون جلسه حضور داشتن یا نه؟ چرا قبول کردن که حضرت عمر؟
احسن جواب شما. جواب شما اگر حضرت علی تابع 100% پیغمبره، پیغمبر اگر میفرمود گردنشون رو بزن گردن همه را میزد، ولی فرمود قوم و انی همه از خونه من پاشید برید بیرون.
خب دیگه مسئله رو نگفتن.
خب پس بنابراین پیغمبر اکرم با این کارشون اثبات کردن کسانی که داشتن در برای شما اسلام نسبت به پیغمبر هذیان، نسبت هذیان دادن، پیغمبر متأثر شد، ناراحت شد، غمگین شد، عصبانی شد، متعزی شد، گفت پاشید برید بیرون. شما دارید یک جا پیغمبر گفته باشه که یا علی حساب اینها رو کف دستشون بده؟
آیا از کلم اون صحابه که در اون جلسه حضور داشتن اون مسئله پیامبر رو نشنیدن؟ سوالم اینه که آیا گمراه شدن یا نه؟
دیگه گمراه شدن نشدن دیگه ما اینجا نمیخوام بگیم گمراه شدن یا نشدن. دیگه الان 1,800,000,000 مسلمانه، الان این کشت و کشتار و یکی میگه من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، یکی میگه من انکر واحدا من الائمه فهو کافر، یکی میگه من لم یکن حنبلیا فهو کافر، یکی میگه نمیدونم شافعی نباشه کافر. یا از این بهتر گمراهی میخوای شما؟
هر کس امامت یکی از امامان ما رو انکار کنه و طاعتی که خدا از اونها واجب کرده رو نپذیره چنین شخصی کافره و مستحق آتش جهنمه.
خب منم همین رو دارم میگم دیگه، منم همین رو دارم میگم عزیز من، منم همین رو دارم میگم. یکی میگه هر کس منکر امامت یکی از ائمه باشه کافره، یکی هم میگه هر کس منکر خلافت ابوبکر عمر باشه کافره.
جناب دکتر اهل سنت این چیزی رو اصلا قبول نمیکنه. اگه چند تا
چیو قبول نمیکنن؟
اهل سنت اجماعی نداره روی این مسئله که هر کس خلافت، من خودم اهل سنتم، هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نداشته باشه چنین شخصی قطعا کافر نیست. ولی شیخ مفید
خب شما آقای صبکی رو از علمای بزرگ اهل شافعی میدونید یا نمیدونید؟
عرض کردم اجماعی نیست جناب
عزیز من. اجماع خوب از این طرف هم اجماع نیست عزیز من.
شیخ مفید میگه اتفقت الامامیه.
خب
اجماع خب.
عبارت چه بخوام بیاد
اتفقت الامامیه.
خب
من انکر احد من الائمه همین رو سرچ خب. میاره
دوباره بخوام ادامه بده عزیز.
من متن عربیشو یادم نیست.
من انکر واحدن منل و جهده ها جهده یعنی چی؟ جهده یعنی چه معنای جهده؟
بله من فارسیشو خوندم ولی مطمئنم
خب دیگه و جهده جهد یعنی انکار ان علمین. حتی قل قرآن که خواندید و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. ما هم داریم میگیم اگر کسی علم داشته باشد علی ابن ابی طالب خلیفه منصوب پیغمبر انکار کنه کافره. بله منم دارم میگم ولی کسی علم داشته باشد.
ابوبکر صدیق میدونست یا نه
عزیز من؟ ببینید از این شاخه به اون شاخه این فایده نداره عزیز من. شما اول برو اولا روش بحث کردن راه مصوبی جان عوض میخوام یاد بگیرید روشه بشون 50 تا مثلا از اینجا به اونجا از اونجا میپری. شما میگی شیخ مفید اینطوری گفته، من میگم آقا شیخ مفید داره و جهده ها جهد یعنی انکار ان علمین. برادر عزیز دل من، کسی ما معتقدیم آی خویی امام همه، اگر کسی ثابت بشود از کتاب و سنت امامت فردی، بعد از اینکه ثابت شد امامت فردی از کتاب و سنت انکار کنه، مثل اینکه کسی نماز رو انکار کنه. به شما عبارت ها را برادر عزیز من دقت کن، بعد بیا بگو چیه قضیه. ولی این آقایانی که میان میگن نمیدونم من لم یکن حنبلیان فهو و کافر، این رو برای شما اصلا میخوای چیکار کنی شما؟
اشتباه میگن جناب دکتر.
بله
اشتباه میگن.
شما درست میگید.
شما درست میگید. آقای ببین دوستان مانیتور منو ببینید. المحدث الامام از ائمه اهل سنت ابو حاتم بن خاموش میگه فکل من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم. ذهبی هم در تذکرت الحفاظش داره، هم در تاریخ اسلام، هم سیر اعلام النبلاء. از اون طرفم آقای قاسم ابوالقاسم بکری میگه تمام اصحاب احمد ابن حنبل کافرن، یعنی تمام حنبلی ها کافرن. آیا این گمراهی بهتر از این باشه آقای عزیز؟ من ببین اینم چیز کرد قبل از شما بگید، گفتم آقا یک آقای میگه هر کس امامت یکی از ائمه شیعه را انکار کند کافر، این آقا میگه هر کس حنبلی نباشه کافر، اون آقا میگه هر کس برای اشعری مذهب نباشد همه کافره. آقای ابو اصحاب شیرازی از ائمه شافعی است عزیز دل من، از بزرگان خود شماست، میگه اگر کسی عقیده اشاعره را قبول نکند فهو کافر. اون یکی میگه هرگز معتزلی نباشد کافره. اون یکی میگه برای شما عرض کنم حنفی ها مثل اهل کتاب یهود نصارا باید جزیه بدن، این میگه شافعی ها باید جزیه بدن. ببین برادر عزیز، شما بدید اومدید در یک شبکه با کسی صحبت میکنید، تمام مبانی شما دست ما هست، مثل بعضی ها نیستیم که همینطوری بگیم آقا یه چیزی شنیدیم تو صحاح ما هست. شما هر کجا برید برادر عزیزم، من از کتاب های شما عزیزان و بزرگواران برای شما عرض کنم خدمت حضرت عالی میارم، شما ببینید که آیا واقعا این مطالب رو که پیغمبر فرمود بر این که هر کس این کتاب را بنویسم و گمراه نشوید چه بوده؟ الان باز مانیتور من عزیزم ببین برادر عزیزم، اینها رو یادداشت کن برادر من. آقای کمال الدین سیواسی حنفیه میگه آقا هر کس خلافت صدیق و عمر را قبول نکند کافره. آقای محمد ابن مفله از ائمه اهل سنت میگه هر کس خلافت ابوبکر و عمر را قبول نکنه کافره. ابن نجیم حنفیه، طحاوی حنفیه. این قسمت رو ببین، شافعی ها، علامه سبکی از ائمه اهل سنت، ایشون هم میگه هر کس خلافت صدیق و خلافت عمر را قبول نکند کافره. آقای هیثمی باز از علمای بزرگ شافعی است، میگه آقا هر کس خلافت اینها را قبول نکنه کافره. و از این طرف در فتاوای هندیه میگه من انکر امامت ابی بکر صدیق فهو کافر. آقای ابن حجر شافعی میگه من انکر امامت ابی بکر صحیح این از کافره. علامه سبکی شافعی میگه اگر از منکر امامت ابو بکر باشه کافره. برادر عزیزم آیا گمراهی از این بالاتر؟ بله الان هم که به قول ایشون حرکت جیش الحر نباشه کافره، حرکت جزء داعش نباشه کافره، حرکت جزء نمیدونم القاعده نباشه کافره، هرکس تابع مکتب محمد بن عبدالوهاب نباشه کافره. خب الانم که الحمدلله میبینید که بازار کفر و تکفیر یعنی از همه بازارها گرمتره برادر عزیزم. ولی من تقاضا دارم آقای موسوی تکرار برنامه رو دوباره ببین عزیز دل من. ما از دور پیشانی شما را میبوسیم و به وجود شما عزیزانم افتخار میکنیم و بحث بحث علمی قصد نه جسارت نه غیره. تکرار برنامه را عزیز دل من دوباره ببین و انشاءالله در جلسه بعدی حالا یا شب دوشنبه یا شب جمعه آینده تشریف بیارید قدمتون روی چشمه های ما آقای موسوی عزیز دوباره بازم، ولی به شرط اینکه این بحث هایی که من امشب کردم اینها را یه مقدار دقت کن عزیز من، یه مقدار فکر کن و ببینیم برای این مباحثی که ما عرض کردیم جوابی هم دارید. حالا گیریم شیعه میگه سنی کافر، از این بالاتر که نمیخواد بگید، سنی میگه شیعه کافر، هر دو ما اشکال داریم. بگیم هم اگر یک شیعه بیاد تکفیر کند سنی را ما مخالفیم، سنی هم بیاد شیعه را تکفیر کنه ما مخالفیم. ما بارها گفتیم عزیز دل من اگر امروز بخواد جهان اسلام موفق بشه، امت اسلام موفق بشه، باید بگیم برگذشته ها صلوات. از امروز بزرگان مراجع ازام شیعه، اون مراجعی که امروز حرف برا زدن دارن، حالا یه آقای در یک گوشه یک رساله نوشته ادعای مرجعیت میکنه، ما احترامم میگذاریم، بنده خودم دست اونا میبوسم، ولی امروز مراجع شیعه که در سطح بین الملل هستن، آیت الله العظمى سیستانی، آیت الله العظمى وحید خراسانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله العظمى صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، اینها جزء مرادی هستند که امروز در میان شیعیان چیه؟ مقلد دارن و حرفشون حرف مذهبه. ببینیم آقا اینها جمع بشن، از علمای بزرگوار اهل سنت شیخ الازهر بیاد، مفتی اعظم از عربستان سعودی بیاد، مفتی اعظم برای شما عرض کنم تونس و نمیدونم کویت و بحرین و قطر و نمیدونم الجزائر، این مفتیان اعظمشون که فتوای اونها فتوای مذهبه، بیان جمع بشن با هم دیگه یک منشوری را بنویسن. این منشور به عنوان منشور وحدت میان امت اسلامی منتشر بشه. هر کس از این منشور تخطی کرد بگن آقا این فاسق لا مذهب کافر بیدین محدور دم، حالا هر حکمی آقایان کردن برای این. ما پیشنهادمون عزیز دل من این هست، وگرنه ما بیاییم فرض یک روحانی، یک برای شما کنم امامه به سر یک روزخانی یک جا آمده 20 سال 25 سال قبل به اهل سنت توهین کرده، این ما بیاریم مرتب تو شبکمون پخش کنیم مانوف بدیم و سنی را علیه شیعه تحریک کنیم، از اون طرف اون آقا بیاد تو شبکه که شبکه به نام شیعه هست ولی ضد شیعه هست، نسبت به عایشه اهانت کند، نسبت به خلفا بخواد اسارت کنه، این را هم ما کار نادرست میدانیم. ولی بحث علمی و حوار علمی را ما به عنوان بهترین راه بیداری امت اسلامی و بهترین راه ایجاد الفت میان امت اسلامی ما میدانیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای موسوی، از برادرتون
دکتر. بس فقط علمی بود، من سوالاتی داشتم که مطرح کردم.
نه شما 10-15 تا از این شاخه به اون شاخه برادرم پریدید، این روش بحث کردن نیست. شما یک سوال میکنید میگه من 5 تا 10 تا سوال دارم، سوال اول من جواب دادم، میگه سوال دوم من سوال رو جواب میدم بلا فاصله حضرت عالم میپرید به حدیبیه، حدیبیه رو جواب میدم فرمایش شیخ طوسی، شیخ مفید رو جواب میدم میرید حدیث قرطاس، از اونجا دوباره میرید بحث امامت. ببینید این روش بحث نیست آقای موسوی عزیز، شما عزیز من هستید و
گفتم پیشانی حضرت عالی و خوی بزرگوارتون هم من میبوسم، ولی شما بزرگواری کنید این سوالاتتون رو یادداشت بفرمایید و هرچی هم که بیان میکنید مستند بیان کنید، همونطوری که ما شما دارید میبینید هر حرفی میزنم بلا فاصله یا پاورپوینت چه من نشان میدم یا خود صفحه کتاب رو میارم اینجا نشان میدم. حضرت عالی هم سوالاتی که میخواد بفرمایید اینها را یک هفته فرصت دارید، اینها را برید مطالعه بفرمایید، روایتی در صحیح بخاری، صحیح مسلم یا در صحاح دیگر، مسانید و سنن و مسانید دارید، اینها را بزرگواری کنید، جمله عربیش رو بیارید. ما هم اینجا نرم افزار هم شیعه هم سنی در اختیارمون هست، این رو ما سرچ میکنیم همه دنیا بدانن، چون فرمایش حضرت عالی رو عزیز دل من الان از کانادا و آمریکا مردم میشنون، عزیز من تا برسد شبه قاره هند همه مردم دارن میشنون. وقتی شما هر حرفی میزنید بدون مدرک، اون وقت اینها میگن بله این عزیزان اهل سنت ما مثلا حرف میزنن ولی مدرک برای او ندارن.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای موسوی. حدود 35 دقیقه شد، مقداریم از برادرتون حالا یا اخویتون محترمتون هست یا پسر عمو هستید و هر حال چون فامیلتون مشترک بود با هم بپرسید. ما بحثمون یک مقدار روندش حالت دیگه‌ای داره، حتی اینقدر منصفانه ایشون گاهن میاد رو خط صحبت میکنه، بنده هم یک بارش انتقاد کردم، ولی امروز یکی از این کارشناسان وهابی به هر حال وقتی باهاش تماس گرفت حضرت استاد شروع کرد مسخره کردن آقای موسوی، گفت اصلا تو سنی نیستی. شروع کرد آقای این جهودی، گفت اون تو همونی هستی که از دفاع کردی یک بار، بعد تو اصلا شیعه، تو اصلا اهل سنتی، ولی شو گفت بله من اهل سنت معتدلم. اونم شروع کرد خندیدن آقای جهودی، حالت تمسخر، و اجازه هم ندادن که آقای موسوی صحبت بکنه.
خب الان شما ببینید اینجا 35 دقیقه ما با شما صحبت کردیم، اون آقا اجازه نمیداد، به همین اخوی بزرگوار شما جسارت هم میکنن، ما هیچ جسارت نمیکنیم، ولی از شما خواهش میکنیم که یه مقداری روند بحث، روش بحث رو که چطوری باید باشد این رو قبلا بنویسید رو کاغذ عزیزم و محبت کنید مدیریت بفرمایید.
بله، به اندازه یک کارشناس برنامه ضبطی ما شما صحبت فرمودید، البته ما ناراحت نمیشیم از بحث علمی، ولی ای کاش یک روند خاصی رو داشته باشه، سوالی مطرح بشه در موردش بحث بشه کاملا، بعد بریم سراغ موضوع دوم. 35 دقیقه روی خط بودید، هیچ نگران قطع شدن نباشید، اینجا شبکه جهانی ولایت هست، ندای حقیقت و موعظه در شبکه‌های وهابی نیست که یک دقیقه تا 3 دقیقه بیشتر فرصت ندن و بلافاصله بحث طرف رو قطع کنن. یک تنفس کوتاه داشته باشیم، ان شاءالله برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود با بقیه تماس. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، که هر چما بریم و برگردیم مجدد به شما سلام بدید، ارزشش رو دارید. شما بینندگان عزیزی که انشاءالله ما قدردان شما باشیم و بدانید که نقطه نظراتتون رو، بحثاتون رو ما میبینیم و تمام پیامک های شما به صورت دقیق دستبندی میشه. حالا در شبکه ولایت این رو عرض میکنم خدمت عزیزانی که شاید پیامک میدن احساس کنن خدای نکرده خونده نمیشه، اونها پیامک هاتون دستبندی میشه به قسمتی حضرت استاد، بخش های مختلف، هر بخشی که مرتبط هست اون موضوع پیامک شما بهشون، به دستشون میرسه اون پیامک ها. نظراتتون، فایل های صوتی که میگذارید، تماس هایی که میگیرید، صدای ضبط شده تون، و خدا کنه که انشاءالله ناراحت نباشید از دست ما به خاطر اینکه یک عزیز اهل سنت میاد، فرصت زیاد بهشون میدیم و شما گاهن شاید یک مقدار دلخور بشید که چرا ما و اهل سنت در شبکه جهانی ولایت بیشتر بها میدیم. ما این تایمی رو که داریم تقسیم کردیم بین خودمون و اهل سنت، نه یک سنی دو سنی، بلکه هر چند تا از اهل سنت عزیز که بیان، همینقدر که ما صحبت میکنیم اینجا اون عزیزی هم که روی خط میاد فرمایش خودش رو داره، چون ما اطمینان داریم به اهل سنت و اطمینان داریم به مذهب خودمون که توانای پاسخگویی رو داریم به شبهاتش، و اهل سنت هم انسانهایی میدونیم که به دنبال حقیقت هستن، اگر غیر این بود اهل سنت عزیز ایران رو هیچگاه اینگونه ما برخورد نمیکردیم، همینطوری که این آقایون وهابی دارن با شیعیان و حتی اهل سنت داخل ایران برخورد میکنن. تماس بعدی آقای عسکری از گلستان هستن، اگر تماس ایشون قطع نشده من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. آقای عسکری
سلام علیکم.
و علیکم السلام، زنده باشید ان شاءالله. آقای عسکری بگو.
آقای حسینی خیلی ضعیفه.
بله، اتاق فرمان لطف کنید صدای ما رو یه مقدار تقویت کنید برای آقای عسکری بزرگوار. آقای عسکری بیننده برنامه بودید دیگه، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی. از سوالاتی که ما مطرح کردیم کدومش رو شما قصد دارید پاسخ بدید؟
محبت کنید، چون خیلی وقت سوالا رو خوندیم، یه بار دیگه که محبت کنید
چشم
برای ما بخونید متشکر میشم.
بله. سوال اول، مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال دوم، هدف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نوشتن این نامه چه بوده؟ سه، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ چهار، چه کسانی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جسارت کرده و نسبت هذیان دادند و هدف آنان چه بود؟ سوال پنجم، آیا این نسبت هذیان با عصمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافات ندارد؟ سوال ششم، عکس العمل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ سوال هفتم، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه قابل ارزیابی است؟ در خدمتتون هستیم، هر کدوم از این سوالا رو که می‌خواید پاسخ بدید.
بله، من اگر از ابتدا به سوی نفر سوم می‌بودم، شاید برای همه سوال‌ها در یک حساب چند خطی اینا رو همه رو می‌نوشتم تا همه سوال‌ها در یک کلام پاسخ داده بشه. من تو خب سوال دوم رو من پاسخ میدم.
بله، هدف پیامبر از نوشتن این نامه. بسیار عالی.
به نظر من هدف پیامبر این بود تا امتش تا ابد، چون اینجا از واژه لن تزلو بعده ابدا استفاده میکنه، تا ابد امتش از ضلالت و گمراهی و کجزوی تا روز قیامت جلوگیری بکنه و از اختلاف بین امتش که رعوف ترین پیامبر هستش جلوگیری بشه.
بله،
این خیلی کوتاه من عرض کردم این رو.
بله، هدف پیامبر رو شما همون تعبیری میدونید که آمده، منتها تا روز قیامت اگر این نامه نوشته میشد هدایت میشدن پیروان واقعی، و اگر نوشته نمیشد ممکن بود یک افرادی براشون شبهه به وجود بیاد که نتونن هدایت بشن.
بله، و امروز همین دلیل این که امت پیامبر به 73 فرقه تبدیل شده همین نقطه هستش، نگذاشتن همین وصیت‌نامه هستش.
بله، خب حالا اگر در کنار این پاسخی که دادید سوالی هم دارید در خصوص امامت و ولایت مطرح بفرمایید، کارشناس مطمئن شما پاسخگو هستن.
بله، من البته از صحابه‌ای که به پیامبر واژه هذیان رو نسبت دادن، اگر منابع رو بخواید میتونم ارائه بدم خدمت شما.
بفرمایید.
صحیح بخاری جلد 7 صفحه 9 حدیث 5669. بله. بعدم صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 353. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث 41-34. باز صحیح بخاری کتاب علم باب 39 جلد اول صفحه 36 حدیث 114 و کتاب های دیگه. خیلی من اینجا موارد رو یادداشت کردم که دیگه چون از صحیح مسلم و صحیح بخاری نیست اکتفا نمی کنم بخوندنش، چون برای برادران اهل سنت وقتی از کتاب های دیگه حدیثی میخونی میگن برای ما حجت نیستش.
بله، بسیار عالی.
امشب صحبت از ابن عباس شد.
بله.
که ابن عباس در اون زمان بچه بوده. یه حدیثی هست در صحیح بخاری صفحه 141 حدیث 67 که پیامبر رو در حالی که پاهاش به زمین کشیده میشد، ابن عباس و علی برای ادای فریضه نماز به مسجد میارن. خب اگر ابن عباس اون روز 10 سالش بوده میتونسته بدن پیامبر رو تحمل کنه؟ اونم پیامبری که علی زمان شکستن بت‌ها نتونست وجودش رو تحمل کنه. ابن عباس 10 ساله میتونسته.
البته من اون رو تصحیح کنم، عباس پدر عبدالله ابن عباس بودن که پیامبر رو حمل میکردن در اون موقع. اما خب به هر حال از اونجایی که کودکان خردسال و 1 ساله اینها میتونن پاسخ بدن به مسائل که اصلا مربوط بهشون نیست و فهم و شعورشون بهش نباید برسه، قطعا اونجا صحابه که 15 سال داشته نه 10 سال، طبق برخی از کتبی که اهل سنت دارن راجع به شرح حال اصحاب،
بس.
قطعا اونجا میتونسته سماع حدیث داشته باشه و نقل حدیث بکنه. بله، بسیار عالی، متشکرم از شما. فرمایش دیگه
من هنوز ارزم تمام نشده، اگر اجازه بدین در امشب از حدیبیه برادرمون صحبت کرد.
بله،
من می‌خواستم از صحیح بخاری باب 18 یوم حدیبیه،
بله،
صفحه 568 حدیث 3182.
بله.
که چطوری بگم، حالا رد کلام پیامبر امر رسول خدا رو به رأی خودشون رد می‌کردن و رسول خدا رو متهم می‌کردن که تن به پستی و اینها داره. در صحیح مسلم این هست صفحه 904 حدیث 45-25 و در موجم الکبیر هست. در چند کتاب دیگه هستش این مطلب که واقعا درست نیست. و امشب بس صحبت دیگه که شد درباره با غیب پیامبر، که آیا مگر پیامبر علم غیب داشتن؟ در سوره انعام آیه 50 خداوند، این کلام خداوند است دیگه، پیامبر از غیب آگاه نیست جز آنچه به ایشان وحی میرسد، پس اینها را همه خداوند بهش گفته و میگه.
بسیار عالی.
اگر امر دیگه نیست،
زنده باشید انشاءالله. متشکرم از شما های عسکری بزرگوار، موفق و معید باشید، در پناه حق باشید، خدا نگهدار. تماس بعدی محدث خانم 12 ساله از شیراز. سلام بر شما محدث خانم، بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت مجری گرانی شبکه جهانی ولایت و حضرت آیت الله حسینی قزوینی که افتخار جهانشیه در این شبکه می باشد و کارشناسان محترم شبکه جناب آقای ابوالقاسمی و روستایی و یزدانی و عباسی.
و علیکم السلام، بفرمایید.
میخواستم در مورد موضوع برنامه کلی صحبت کنم.
بفرمایید.
اگر به حکم عقل و فطرت امامت امر واجبی نبود، چرا روز رحلت مصلح جهان بشریت رسول خدا در حالی که هنوز بدن مقدس او بر زمین بود مردم در صدد انتخاب پیشوایی در آمدند؟ انصار به مهاجران گفتند امیری از ما و امیری از شما انتخاب شود و مهاجران تنها شخصی را میپذیرفتند که از خودشان باشد و نه از انصار. اگر بر حسب فطرت نزد آن جمعیت امامت و رهبری به دست کسی دست پیامبر نباشد، چه شد که ساعتی بدون پیشوا به سر نبردند و پیشدستی کردند و علی بن ابی طالب یاران او را به امور قصد و کفن و دفن پیامبر مشغول کردند و خود به تعیین خلیفه پرداختند تا بالاخره آنچه خواستند کردند؟ همه شنیده و دیده ایم که پادشاهان و حکام در زمان حیات میکوشند که برای خود جانشین تعیین کنند. حتی شخصی که کودکان خردسال و ثروت قابل ملاحظه ای دارد برای حفظ اموال و تربیت و تعهد فرزندان خود سرپرستی تعیین می کند. اگر گفته شود که در جعل امامت مفاسدی است، آیه 124 سوره بقره چگونه قابل توجیه است که می فرماید اینی جایل گل للناس اماما؟ به جز دلائل نقلی، دلائل عقلی هم امامت را همچون رسالت بر لطف خداوند واجب دانستد تا نیاز انسانها را به نعمت تنزیل و نیاز امت را با تعویل برآورده سازد. همانطور که اگر مردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله تعرض کنند در گمراهی خواهند ماند، آیا تعرض از امام موجب سرگردانی نمی شود؟ خود پیامبر به ادعای علمای اهل سنت در مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحه 83 و 111 به جلد 3 صفحه 446 و جلد 4 صفحه 96 و در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 13 و صحیح مسلم جلد 6 صفحه 21 و 22 و در کتاب عقد الفرید به نوشته ابو عمر احمد بن محمد اندلسی جلد 1 صفحه 9 می‌فرماید اگر کسی بمیرد امام زمان خیش را نشناسد، با بانک جاهلیت از دنیا رفته. خدا خود عامل آن است که با امتداد وجود بشریت و نیاز آنها به امام، مشعل هدایت امامت دوام و بقا یابد. امامت بیفاصله علی بن ابی طالب پس از رسول خدا اقامه شد تا وجوب نسل و امامت فرزندان او را یکی پس از دیگری و نیز وجوب نسل یکی از آنها را در زمان حاضر اثبات کند و او امام 12 است تا زمانی که موانعی در راه ظهور خود دارد غایب و از نظرها پنهان می باشد.
بسیار عالی محدث خانم.
بارک الله محدث خانم، احسنت. و هم به شما و هم به خانواده گرامیتون به این تسلط زیبا و به این بیان خیلی قشنگتون تبریک میگیم و دیما ناگذاریم که یک هدایایی که واقعا با این زیبایی و صدای رسا و بیان خیلی زیبا بیان کردید، انشاءالله من امیدوارم پدر مادر بزرگوار شما یا اگر مسئولین اون مدرسه که شما اونجا مشغول تحصیل هستید که انشاءالله همین بحث های شما در خلاصه برنامه صبحگاهی برای همه دانش آموزانی که هم کلاسی شما هستند و یا هم مدرسه هستند انشاءالله از زبان شما این مطالب رو بشنوند.
بسیار عالی، متشکرم از شما محدث خانم. فرمایش دیگه نداری؟
نه ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. واقعا حضرت استاد این قرن چه خواهد شد برای وهابی ها و دشمنان اهل بیت، بچه های 7-8 ساله 12 ساله، حالا ما نمونه هایش رو اینجا داریم میبینیم که اینجوری کار کردن. من نمیدونم از کتب اهل سنت اینطوری از الان دارن منبع میارن و سند میارن، حضرت استاد در آینده چه خواهد شد؟ انشالله که خیر است و تبدیل سربازان امام زمان خواهند شد عزیزان.
نمیدونیم بعضی از این آقایان تعصب جلوی چشمشون رو گرفته و فقط دنبال این هستن که یک نوعی توجیه کنن. حالا من نمیدونم این توجیه ها از مثل برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای موسوی تا کی میخوام این توجیه ها جواب بده، و من نمیدونم الان آقازاده های شما، اخوی های شما، دوستان شما هم این شب دیدن برنامه شما را، صحبت های شما، این دختر 12 ساله را هم دیدن. ببینی خب ما بارها گفتیم خب آقا این ادله ما برای امامت، خب شما بفرمایید چه دارید، آیا از اجماع دارید؟ خب بفرمایید. کتاب دارید که برای مشروعیت خلافت جناب آقای ابوبکر؟ از سنت دارید؟ از سیره دارید؟ چه هست؟ ما که بارها سوال کردیم، آقا نمیدونم پیغمبر اکرم این روایت رو در نمیدونم قضیه برای شما عرض کنم جنگ تبوک گفته، با این روایتی که من آوردم برای شما روی صفحه فردا ببین برادر عزیزم، اصلا اشاره به قضیه جنگ تبوک نداره. شما همون آدرسی که من دادم از کتاب سنه ابن ابی عاصم و غیره ببین اصلا حرفی از جنگ تبوک هست؟ حدیث منزلت 10-12 جا پیغمبر مطرح کرده قبل از آن که پیغمبر بیاد مدینه در قضیه معاخات. پیغمبر انتم اینی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. برادر عزیزم من باز به احترام حضرت عالی اگر دوستان بزرگواری کنن این کتاب از سنه را، برای اینکه من واقعا دوست دارم این عزیزانمون رو که این داره دقت کنن، این صفحه جلد کتاب است برادر عزیزم، اینم صفحه اول کتاب است، اینم جلد دوم نشر مکتب اسلامی. خب بفرمایید در این روایت آیا از عمرو ابن میمون عن ابن عباس قال رسول الله لعلی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا انه لا ينبغي ان اذهب و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. تو خلیفه من هستی در حق تمام مؤمنین بعد از من. خب اگر جنگ تبوک اونجا غیر از بچه ها و زن ها هیچ کس نبود که، بگو آقا انت خلیفتی فی کل سبیان و نسا فی المدینه یا انت خلیفتی فی المدینه. هم برادر عزیزم یه مقداری برای یک لحظه هم باشه موسوی عزیز این پرده تعصب رو برای شما از کنم بزنیم کنار، ببینیم واقعا اونطوری که ما داریم فکر میکنیم آیا تونستیم خودمون رو برای شما عرض کنم قانع کنیم یا نتونستیم قانع کنیم، یا در این برای شما حدیث 1222 دوباره دوستان مانیتور منو بدن بفرمایید بازم انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا و انت خلیفتی فی کل مؤمن. تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین هستی، اونم که من بعدی، بعد از من، نه این که من در سفر هستم تو خلیفه من هستی. بگو انت خلیفتی فی المدینه، انت خلیفتی ما دمت خارجم فی المدینه، انت خلیفتی و انفت. نمیگی که بابا جان من برادر عزیزم، خب پیغمبر به چه زبانی سخن بگه؟ یا به امیرالمومنین انت امام المتقین با سند صحیح، اونجا هم قضیه جنگ تبوک مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 133 صفحه 138 یا انت ولی کل مؤمن من بعدی جلد 3 صفحه 133 که آقای حاکم میگه صحیحه، ذهبی میگه صحیحه، برای شما البانی میگه روایت صحیحه. خب به چه زبانی پیغمبر بیاد بگه که ما بخوایم برای شما عرض کنم قبول کنیم؟ اگر یه همچه تعبیری در رابطه با آقای ابوبکر داشت شما چیکار میکردید؟ نه چیکار میکردید؟
پیغمبر بیاد بگه انت خلیفتی حتی فی داخل بیتی. بودم وقتی خلیفه در داخل بیت است فوری تنقیح منات میفرمودید، میگفتید در تمام جامعه تنقیح منات دوم، به تمام اسرها تنقیح منات سوم، به تمام نسلها. ببینید برادر عزیزم، همون تعبیر امیر المومنین، ما زلت مظلومن منز ولدتنی امی.
بسیار عالی، حضرت استاد متشکریم. خب بیننده بعدی، البته
من یک نکته ای را من آقای موسوی عزیزتون دوستش دارم، این عزیزم رو
فرد.
ایشون برگشت گفت که ما اجماع نداریم ولی شما اجماع دارید. ببین برادر، شما ظاهرا اهل علم هستید، ما یک اجماع منقول داریم، یک اجماع محصل داریم. اجماع محصل یعنی 30 تا 40 تا 50 تا، یعنی در یک زمان اقوال تمام علمای عصر رو دونه دونه برن ببینن بررسی کنن، یعنی اجماع محصل، یعنی رفتیم بررسی کردیم برامون ثابت شده که تمام علمای این عصر همچه نظری دارن. یک اجماع منقول داریم، من میام ادعا میکنم اجماعه، به قول مرحوم شیخ انصاری پنبه هر دو تا زده، میگه اجماع محصل غیر محصله و اجماع منقولم غیر حجت، حجت نیست. اگر شما به فرمایش شیخ مفید ناگیر بدید اتفاقت برای شما ارز کنم، امامیه ایشون ادعای اجماع کرده، اجماع اجماع آقای موسوی، خیلی دوست داشتم روی خط بودی، میگه اجماع منقول، اجماع منقول حجت نیست، اجماع محصل حجته و اجماع محصل هم در تاریخ میگم برای احدی ثابت نشده.
برای شیعه که حداقل این چنین هست.
بله. ما عقیده شیعه اینه.
بله. احساس نکن آقایون ما یه جا اومدی گفتیم اجماع اهل سنت هم همین اعتقاد رو، نه خیر از لازم اصول.
بله، نه اونا اصلا اجماع اون بزرگوارم غیر از اجماع ماست.
بله. خب تماس بعدی آقای امینی از سقز هستند، برادر عزیز اهل سنت. آقای امینی سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم متقابلا خدمت شما جناب آقای حسینی سلام عرض ادب و احترام دارم، همچنین خدمت کارشناس بسیار مؤدب و محترم و دوست داشتنی سلام عرض ادب و احترام دارم، تمام بینندگان شبکتون و دوستان و همکارانتون که سعی میکنم بهترین برنامه رو آنتن ببرن، ازشون تشکر و قدردانی میکنم. بنده در خدمتتون
هستم. آقای امینی عزیز، آقای امینی قبل از اینکه وارد بحث بشیم، همینطور که شما ارادت دارید نسبت به استاد ما هم نسبت به بینندگانی مثل شما، هر چقدر که حالا محرم اصلا تشریف آوردید بحث رو داشتیم، هم دیگه بحث علمی بود دیگه بحث داریم، ولی یک ارادت خاصی نسبت به بینندگانی مثل شما داریم که پیگیر هستید و اینجا هم شبکه ولایت، شبکه کلمه نیست که شما تماس گرفتید وسط حرفتون، چون گفتید علمای اهل سنت قائل به جواز توسل هستن قطعتون کردن، درسته؟
من اصلا با این که اصلا اون کانال رو ندارم تماس نگرفتم، چون آقای حسینی
امینی دیگه ای بود از سقز، برادر
امینی نه اصلا اینو نفرمایید، چون من اصلا اون کانال رو ندارم، خدا شده من نبودم.
آقای امینی نامید تماس گرفتن، خیلی جالب بود، دوستا گفتن ما اهل سنت، ما علمای اینجا قبول دارن توسل رو. بله. حالا شما دارید حرف میزنید، بلافاصله قطعش کردن اونها. حالا احتمالاً دیگه از اقوام شما باشن آقای امینی عزیز. من تو ذهنم چون ما چند وقت قبل بود، ذهنم این بود که شما بزرگوار بودید.
خب آقای امینی من کانالو ندارم، نگام نمی‌کنم، نمیگم بده ولی نگاه نمی‌کنم، ندارم.
بله، بسیار عالی. اگر ببینید هم دیگه بده آقای امینی عزیز. حالا به هر حال ما سوالاتی که داریم در این برنامه رو شما دیدید، من یاد دوباره بخونم براتون سوالا رو.
نه من دیدم، شما الان برای این آقای چت گلستان اینو دیدم، فقط من دستم این موضوعی میگم درباره اون سوال اولتون، بعد میرم سراغ حدیث قسطاس که همه از هر نظر بهش پرداختن، ولی متاسفانه من تعجب میکنم جا داره همینجا از حضرت آیت الله حسینی قزوینی گلایه کنم، به همه چی پرداخته به جز این چند موردی که من مستند آوردم و بهش نپرداختن. نمیدونم حالا نیاوردن، من آوردم 15 مورد آوردم، اگه اجازه بدین من دو مورد رو خیلی کوتاه بگم، بعد میرم سراغ اون موردی که نیاوردید تا حالا، بحثش نشده تا حالا.
پس سوال پاسخ نمیخواید بدید آقای امینی عزیز؟
نه جواب میدم، من احساس میکنم
آقای امینی، صدا تو این مدار قطع بست میشه، با تلفن همراه تماس گرفتی؟
بله متاسفانه
جاتون یا ثابت باشه یا در اون منطقه باشه در منزلتون که آنتندهش بهتر باشه، چون گاهن صداتون قطع و وصل میشه که ما راحت بتونیم صدای شما رو بشنویم و بینندگان عزیزم بشنون. در خدمت شما هستیم آقای امینی، بفرمایید ایراداتتون رو. آقای امینی، آقای امینی، اتاق فرمان تماسشون قطع شد. بله، ظاهرا تماسشون قطع شد. اتاق فرمان اگر لطف کنه مجدد با ایشون تماس بگیره، چون مطلبم در خصوص حدیث غیر
طاهر. آره نه، ظاهرا چون زحمت کشیدن مطالعه هم کردن.
بله.
حالا من البته شون هم تماس بگیرن. آقای امینی عزیز، ما هم در رابطه با حدیث حرف زیاد داریم. من حدود نزدیک 13 14 مورد هست. اینها را برای شما هم یادداشت کردیم. یک دفعه هم حدود 3 سال نیم 4 سال قبل هم اون اوائل من یک مطالبی رو مطرح کردم. اینطوری نیست که ما همه حرفای مربوط به حدیث گرتاز مطرح کرده باشیم. حالا ما ادعا نمی کنیم که برایشم چیزی جا نگذاشتیم. حالا اگر حضرت عالی بزرگواری کن اینها را بفرمایید، اگر چنانچه ما مطرح نکرده بودیم، قطعا از محضر شما عزیزمون که واقعا یک عزیز سنی خیلی مؤدبی هم بله. هستید.
امینی ها ظاهرا از استاد مؤدب هستن.
بله نه، واقعا الحق و الانصاف، خدا جزای خیرشون بده. مثلا این عزیز من چه برنامه ما چه برنامه دوستان دیگر میان، خیلی مؤدبانه حرف میزنن.
بله ظاهرا الان تماس مجدد وصل شده با امینی. های امینی سلام مجدد خدمت شما.
من متقابلا سلام عرض میکنم. خیلی عذر میخوام که تاش ببینید حسینی، من احساس میکنم آدمای دیفکت در کتب و حدیث این حدیث رو نقل کردن. حدیث سازن این داستان دروغین این بوده که اولا نشان دهد که رسول الله در آخر ایام عمر شریفش آن عظمت و محبت ثابت خود را در قلوب یارانش اصحابش که جای گرفته بود به کلی از دست داده بود، تا اندازه‌ای که حتی مثلا اصحاب بزرگ با خویشاوندان نزدیکش هم اعتنایی به دستوراتش نمی کردن. دو با من میخواست دو گولی از همون کسای حدیث داختن بشمه روزه هستان امت محمد خیرمون امت دیت کمرا زیرا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در نزد موت خودش میخواست برای رسول با آن رشه مخالفت کردن و قراری کردن که از گمراهی باید کردن که گمراه بشن. اون وقتی که من میخواستم خدمت شما عرض کنم و گلاره کردم که از طرف لاغت یونی بحثش نکرده، یکی دلیل آوردم که جلدی بودن روحتون میده، دلیل دیگه هم آوردم
آشان
جلدی بودن آنه. الان اگه اجازه بدی من توضیح بدم یا حضرت لاغت یونی اگه فرمایشی دارم من لدخمتون میشه هستم.
سوال آخرتون رو یه بار دیگه بفرمایید. نکته آخرتون رو مطرح شنم. سوال آخرتون رو برای اینکه گفتید به خاطر چند تا موضوع، یکی اینکه نشون بدن اصحاب پیرو به پیامبر نبودن، و دوم چه بود موردتون؟
مثلا میخواستم بگن با این حدیث امت محمد اکنون امتی هستن گمراه، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مرز موت خودش میخواست برای آنها مثلا چیزی بنویسه که آنها با آن مخالف با آن نوشته از همراهی و گمراهی نگه دارد، ولی یارانش مثلا از او برگشته بودن و مخالفت کردن و آنچه که میخواست بنویسه نشد ننوشت و الان امتی گمراه هستن. اینو میخواستم بگم.
نه حالا ببینیم که فرمایشون آخو میخواد چیکار کنه. یعنی میفرمایید این حدود نزدیک 17-18 جای صحیح بخاری آمده، این حدیث دروغه آقای امینی؟
والا من این دلالی که بودم اگه شما
میتبهد
اینجوری نیست.
نه نمیدونم چی میخواد بفرمایید، نتیجه گیری میخواد بفرمایید که الان این 17-18 جای صحیح بخاری و مسلم آمده، یعنی اینها دروغه؟ یعنی حدیثی است که آقای بخاری مسلم یک حدیث جعلی دروغ را نقل کرده، اون هم مثلا متوجه نشده آقای بخاری که افرادی همچه حدیثی ساختن که برای شما از کنم نشان بدن مثلا پیغمبر همه حرفاش نگه داشته آخر عمر خواسته بنویسه و از اون طرف هم ثابت کنن امت پیغمبر گمراهه؟ یعنی نظر مبارک حضرت عالی اینه؟
واقعا من حدیث از بیخ دروغه.
آها درست، این درسته درست کاملا متوجه شدم. بله
نشون بده در آخر عمر شد اون عظمت اون محبت که قبلا داشت دیگه نداشت برای اصحابش. این یک مورد. دوم هم میخواستم این رو بگم، اون کسی که حدیث رو ساخته میخواد به مردم بگه که آن امت محمد امت گمراه هستن.
خب
این دو مورد. یه سوالی از خدمت علی داشتم اگه اجازه بدی مطرح کنم. حضرت عبدالله غزنوی چرا تمام این حدیث قصاص همشون بدون استثناء به ابن عباس میرسه، در حالی که 45 تا اونجا از اصحاب بودن، چرا از یکیشون نقض شده؟ یعنی سلسله این چجوری به تو بگم و
خب این جوابتون رو میخواید همین الان بگیرید؟
نه نه اجازه بدید. ابن عباس به خودش در آن روز کودک خردسالی بوده، شما فرمودی 15 سال بوده جناب حسینی.
بله.
خود بخاری در صفحه 238 جزء 6 تحت عنوان باب تعظیم و سیبان قرآن از خود ابن عباس روایت کرده. خود ابن عباس میگه توفی رسول الله و ابن عشر سنین، یعنی در آن هنگام که رسول الله وفات یافت من پسر 10 ساله بودم جناب حسینی.
خب.
شما چرا میفرمایید 15 سال؟
بسیار دو تا سوال پرسید آقای امینی، اجازه بدید دو تا سوال پیش میریم با هم دیگه، اصلا نگران نباشید. حضرت استاد، یکی این که چرا تمام این روایات به ابن عباس میرسه، این سوال اول ایشون است. آیا واقعا
چه تا اونجا بودن چرا همه به ابن عباس میرسه؟
سوال شما رو دارم مطرح میکنم. این همه بودن، خود خلیفه بوده، ابن عباس هم بوده، حالا بقیه هم بودن،
حضرت علی هم بوده.
بله، چرا فقط به ابن عباس میرسه؟ سوال اولشون این هست. و سوال دوم ایشون هم این است که ابن عباس رو شما طبق چی گفتید 15 سال بوده؟ علمای اهل سنت آیا دارن هم چیزی که 15 سال بوده اون موقع یا خیر؟
ببین برادر عزیزم، اولا برای اینکه شما فرمودید ابن عباس تنها نقل کرده، اگر امروز برنامه ما را دیدید پسر خوب، برای شما عرض کنم ما آوردیم از خود شخص عمر ابن الخطاب این روایت رو نقل کردیم. ببین عزیز دل من، این عبارت برای شما عرض کنم، من این المعجم الاوسط این داره. ببین برادر من، شما این پاورپوند رو ببین عزیز من، خواسته نرم افزارم میارم براتون. ان زید بن اسلم ان ابیه ان عمر ابن الخطاب، پس ابن عباس نیست، خود عمر ابن الخطاب هم حدیث قرطاس نقل کرده. در صحیح در مسند احمد آقای ابو الزبیر از جابر بن عبدالله انصاری هم نقل کرده. از این فرمایش حضرت عالی که میگن همش به ابن عباس برمیگرده با این منابع شما تطبیق نمی کنه. اما این که فرمودید که برای شما عرض کنم ابن عباسی بود، ببین عزیز دل من، این کتاب برای شما عرض کنم تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی هست، تمام اقوال رو نقل می کنه که آقا بعضی ها گفتن من 13 ساله بودم، 10 ساله بودم، همه. بعد میگه و قال انا ابن خمس اشهره، من 15 ساله بودم. بعد ابن حجر میگه و سببه احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل هم میگه صحیح اینه که چیه، آقای ابن عباس 15 ساله بوده. فرض گیریم 10 ساله بوده، گیریم 5 ساله بوده، آیا 5 ساله بودن ضرر به اعتبار روایت میزن از مبنای شما های امینی یا نه؟ شما برای شما عرض کنم بزرگان شما، من دیگه عبارت ها را دیگه مفصل
جواب بدم. حضرت عبدالله غزنوی
جان دلم
جواب بدم.
بفرمایید.
پس آیا امینی
این تکمیل دو عرایز اول و دومی بود که میخواستم بگم حدیث از ریشه دروغه. چرا؟ چون با عقلم جور در نمیاد یک بچه که خودش از زبون خودش میگه من 10 ساله بودم. واضح هست که عادتاً به چنین بچه خودداری جناب حسینی، خوب گوش کنید، در این هنگام حسناور اجازه دخول به اتاق رسول الله که در بستر وفات بوده داده نمیشه، تا شخصا مثلا از آن چه در اتاق گذشته مطلع بشه. علمای حدیث نیز اینو تحقیق نمودن و به این نتیجه رسیدن که ابن عباس در آن روز اصلا به اون اتاق را نیافتاده بود اصلا. این یک.
حالا شما میتونید دلیلی هم برای این فرمایشتون بیارید، یک دلیلی از علمای اهل سنت که بگن ابن عباس اونجا اصلا داخل اتاق نبوده؟
یعنی بچه ای که میگه من 10 سالم بوده یه بچه
نه نه اجازه بدید
نابر دارم حضرت عطا الله غزنوی یه بچه 10 ساله میره پیش پیامبر در مرسته بوده خیشش هست؟ اصلا با عقل جور در نمیاد بچه 10 ساله اونجا باشه؟
حبر الامه است آقای امینی، جبرئیل گفته حبر الامه، پیامبر دوست داشته موقع شهادتش دقایق آخر عمرش بهش حبر الامه پیشش باشه. یک. دو، خود عمر بوده نقل کرد، اصلا جابر بن عبدالله انصاری هم راویه. اصلا شما حدیث اون حدیث نماز رو
نه
اگر مشکل با اونه، فقط ببین برادر عزیزی، برادر شما انتظارمون از این بیشتر است که شما حضرت استاد دارن براتون با اینکه ابتدای برنامه توضیح دادن مجدد پاورپوینت رو آوردن دارن براتون توضیح میدن. جابر بن عبدالله و خلیفه دوم هم این رو نقل کرده. پس شما روی ابن عباس نمیتونید تمرکز بکنید. چون اگر ابن عباس رو بزنید کنار مجبورید بگید خلیفه دوم هم نه، چون خلیفه دوم گفته حزیان گفته مثلا بذارید کنار. جابر بن عبدالله هم نمیدونم دیگه چه جوابی براش دادید. هیثمی هم که سند روایتی که جابر داره صحیحه. این موضوع رو پس ما ببندیم پروندهش رو. بریم سراغ موضوع.
ببین آقای امینی جان. آقای امینی عزیز.
مثلا من خدمت شما عرض می کنم
آقای امینی
سعید ابن زبیر از ابن عباس، چون ببینید همش به ابن عباس میرسه. نگاه کنید میگه انتونی اکتب لکم کتابن، ولی در روایت عبیدالله از ابن عباس
نشون داد از خود خلیفه دوم در مجمع کبیر نشون داد.
اجازه بدید جناب حسینی.
برادر عزیز میخواهید بگید ده همش به ابن عباس میرسه، سند رو بخونید دیگه.
نه الفاظ روایت و تعلی بودن آن رو به مردم ثابت کنم.
ببین برادر عزیز، ببین آیه من این سوال منم جواب بدید. آقا آقای بخاری اشتباه کرده، متوجه نشده حدیث دروغی را در 17 جای صحیح بخاری آورده. درست میخواد این رو بفرمایید دیگه.
یعنی
در تمام این مواردی که در صحیح بخاری و مسلم آمده، نه آقای بخاری متوجه شده نه آقای مسلم متوجه شدن. یک حدیث جعلی را آوردن، اون وقت ابن عباسی که 10 ساله هست در این حدی نیست که بخواد حدیث نقل کنه. اون وقت این 1660 روایت از ابن عباس در طهارت، دیات، صلات، در مسائل اخلاقی و غیره دارید، آیا تمام این 1660 روایت ابن عباس میریزید دور یا نه فقط حدیث گرتاز میگه جعلیه؟
جواب بدم.
بفرمایید.
حضرت عطاالله قزوینی، ببینی من نگفتم، من میگم با عقل جور در نمیاد. ببینی تو یه جای خشن دو نفر با هم دعوا میکنه، آدم یه بچه کوچیک اونجا سریع اون از اون محل دور میکنه، چه برسه که دو و
پای عزیز محمد باشه و ابن عباس بره پیشش بشینه. آقای امینی، این نکته رو
بهتون میگم، کلا نصف دقیقه
فرصت داریم. یک دو با من دست رو میگیم، جناب حسین خواهش میکنم، بعد ادامه بدید چون 3 دقیقه فرصت داریم. ابن عباس میدونید رابطه فامیلیش با پیامبر چی بوده؟ آقای امینی، آقای امینی عزیز،
ابن زبیر،
آقای امینی پسر عموی پیامبره، موقع وفات پیامبر پسر عموش کنارشه. حالا این آیا بعیده؟ حالا دیگه بفرمایید. 3 دقیقه داری، مثلا 2 دقیقهش برای شما هر چی دوست دارید.
خیلی خوب. من میخوام آشفتگی الفاظ رو ثابت کنه که این روایت اصلا دروغ از ریشه دروغه. معنی نکنه این روایت سعید ابن زبیر از ابن عباس میگه انتونی اکتب لکم کتابن، ولی در روایت عبیدالله از ابن عباس گفته شده رسول الله فرمود هلمو اکتب لکم کتابن. در روایت ابن زبیر گفته شده فذهبوا یردون علی، ولی روایت ابن عتبه میگوید فاختلف اهل بیت لو اسموا. در روایت ابن زبیر گفته قالو ماشان اخجر استفمو، ولی در روایت عبیدالله گفته قالو حساب ناکتاب الله. هم در حد لفظینی این آشفتگی الفاظ دلیل چیه؟ اینو بی زحمت حالا بحثش نشده.
خیلی سوال خوبیه. حالا بحثش
نه بپرسید. بی زحمت اینو بگیم.
بسیار عالی. آقای امینی جوابتون از گیرنده داشت باشید. بسیار عالی. شبای انشاءالله هفته آینده تشریف بیارید آقای امینی. ما فقط فرصت الان نداریم. ما بازم ممنونیم از شما. بحث علمی میاد میکنید و داغ میکنید. خلاصه این بحث رو خیلی بهتر بیننده ها میتونن اینجا قضاوت بکنن. سوالتون اینه که اول اینکه فرصت هست ما باید جواب بدیم، شیعه جواب بدن. حضرت استاد چرا تشکیک هست بین این الفاظی که نقش
این برادر عزیز من، شما هر کسی این روایت رو شنیده، اینها اون زمان که ضبط صوت نبود و فیلم برداری هم که نبود، ابن عباس میاد رفته بالای منبر تدریس کنه، این قضایا را نقل میکنه، یکی میشینه میره منزل نقل به معنا میکنه، اون یکی میره طور دیگه معنا میکنه، اون یکی میره طور دیگه معنا میکنه. شما ببین برادر عزیز من، شما اگر در کتابهای فقهی کار کرده باشید، این رو وقتی که یک روایت با تعابیر مختلف آمده، خب اگر این باشه شما شاید 80-90% روایات شما در یک موضوع با عبارتهای مختلف از پیغمبر نقل شدن. هر کجا یا اصلا اختلاف قرائت در خود قرآن، یکی میگه مالک یوم الدین، یکی میگه ملک یوم الدین، یکی میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یکی میگه غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. بابا در خود قرآن علت این که آقای عثمان آمد همه قرآن ها را آتش زد، یک قرآن گذاشت، به خاطر قرائت های مختلف و تعابیر متعدد، یعنی تغییرات متعدد. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کجا، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین کجا. و شما ببینید صحیفه عایشه را نقل کردن و با خود صحیفه حفصه، با صحیفه آقای عبدالله ابن مسعود چقدر فرق دارد. اصلا عبدالله ابن مسعود در قرآنشون معوذته نبود. خب ببین اگر این طور بخواد باشه قرآنم زیر سوال میره. عزیز دل من شما یه مقداری دقت کنید. و اضافه تا به حال ما نشنیدیم یک نفر از علمای اهل سنت بیاد بگه آقا این 16-17 تا روایت در صحیح بخاری دروغه. خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. شما وقتی آمدید 17 تا 16 تا به قول خودتون روایت صحیح بخاری زیر سوال بردید، از کجا معلوم دیگر روایات صحیح بخاری درست باشه؟ پس دیگه در هر جایی بیاد برسید خلاصه یک تشکیکی هست اونجا، بعد شما دیگه صحیح بخاری رو جمع کنید بندازید دور. صحیح مسلم هم به همین شکل. شما در اینجا 17-18 تا روایت در قضیه حدیث قرطاسه، 17-18 روایت حدیث حوزه، چند تا روایت در رابطه با من حدیبیه و اعتراض خلیفه دوم به نظر پیغمبره، و چند تا برای شما مطالب در رابطه با قضیه جنگ احد هست و جنگ بدر هست. همه اینها ببینید شخصیت صحابه را زیر سوال داره میبره. پس بنابراین دیگه شما اینطور بفرمایید صحیح بخاری 16 تا روایت در یک جا زیر سوال ببرید، من نمیدانم آیا خود علمای اهل سنت از شما میپذیرن این رو
یا نه. سر حضرت استاد دعا بفرمایید.
خواهش خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان. خدا به آبروی محمد و آل محمد به همه بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم بفرما. خدا یا به آبروی محمد و آل محمد از همه گرفتاران رفع گرفتاری بنما. گرفتاران مورد نظر را به آبروی محمد و آل محمد برطرف بفرما. بر تمام حاجتمندان خدایا به آبروی محمد آل محمد مورد عنایت قرار داده همه را حاجت روا بگردان. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. گاهی دوستان احساس میکنن در موضوع حدیث قرطاس چون مخالف عقیدهشون هست ولو در صحیح بخاری آمده باید اون رو کنار بگذارن، اما عزیزان اهل سنت شما باید عقیدتون رو از این گونه روایات بگیرید اگر بخاری برای شما ملاک هست. متشکرم از شما همه عزیزان و بزرگواران. دعا کنیم شب جمعه برای همه بیماران و همه حاجتمندان، برای همدیگه دعا بکنیم، برای شیعیان و برای همه مسلمانان مظلوم در سراسر دنیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیم. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار. چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.